صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. أول خرداد روز بزرگداشت ملا صدرا هست. جای دکتر یزدانی بفرمایید. اول خرداد بزرگداشت ملا صدرا نامگذاری شده و به هر حال این نشست هم به این منظور تدارک شده و امروز در خدمت اساتید بزرگوار هستیم که در باب ملا صدرا و حکمت متعالیه برای ما سخن بگن. بهانه این بزرگداشت و این نشست امروز هم کتاب ارزشمندیه که توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین جا مرتضی جوادی آملی پدید اومده و در این نشست انشاءالله رونمایی میشه و اگر اساتید نکاتی هم راجع به این کتاب داشتن خب ما بهره مند میشیم. در بحث اهمیت کتاب شواهد و ربوبیه شاید نیازی به صحبت و گفتگو نباشه. من یه نکته ای رو از حضرت استاد جوادی آملی عرض کنم خدمت عزیزان. در نشست هایی که مناسبت اولین همایش سیاست متعالی از منظر حکمت متعالی خدمت جا رسیدیم، اونجا نکات ارزشمندی رو راجع به مشهد پنجم شواهد و ربوبیه و مقاله چهارم مبدأ و معادشون فرمودن که شاید بگیم این کتاب به نوعی میتونه توصیه و تأکید حضرت استاد باشه. اونجا ایشون فرمودن، البته چندین بار در جلسات مختلفی که خدمت آجاها به همین مناسبت بودیم ایشون فرمایشاتی رو در این زمینه داشتن. من یک فرمایش ایشون رو که در گفتار اول نشست های سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه بود خدمت عزیزان میخونم. ایشون فرمودن شما که انشاءالله میخواهید در این عرصه فعالیت کنید، این 50 صفحه از کتاب الشواهد الربوبیه که در باره نبوت است کاملا مطالعه کنید. بیانات ایشان یعنی بیانات ملا صدرا در مبدا و معاد خوب است، ولی اغلب مطالب مبدا و معاد در شواهد نیز هست. المظاهر الالهیه نیز بزعتون من الشواهد است. شواهد اساره اسفار است و مطالب سیاست در شواهد به صورت مبسوطتر آمده است. بنابراین باید همه این مطالب این 50 صفحه در ذهن شما حاضر باشد. یعنی مثلا هنگامی که می‌فرماید انسان خلیفت الله است، فی الدنیا والآخره، بدانید که مراد از آن چیست. این رو در نشست اولی که با حضرت استاد داشتیم و در دفتر اول نشست های سیاست متعالی از منظر حکمت متعالی اونجا منتشر شده اومده. خب فرمایشات حضرت استاد یک مسیری رو برای ما باز کرد که بتونیم خوانش متون حکمت متعالیه رو، به خصوص متونی که به ویژه با نگاه سیاسی تقریر شده یا محتوا و مواد سیاسی و فلسفه سیاسی در اونها بیشتر هست، مد نظر قرار بگیره. و خب حضرت استاد حاج مرتضی جوادی آملی هم پذیرفتن که ما مشهد پنجم رو مورد خوانش قرار بدیم و این کتاب سیاست الهی از منظر در حکمت متعالیه محصول همین درس گفتارهایی که البته به صورت مکرر و متعدد مورد بازنویسی و اصلاح و تکمیل و تدوین قرار گرفته و امروز انشاءالله رونمایی خواهد شد. من سخن رو کوتاه میکنم و در اینجا از البته کتاب رو فقط یک خلاصه خیلی کوتاهی من عرض بکنم راجع به خود کتاب. کتاب بر مبنای همون مباحثیه که در مشهد پنجم و شواهد ربوبیه اومده، دو تا شاهد رو آجا با اشراقاتی که هر کدوم از این شواهد دارن مورد بحث قرار دادن و طبیعتاً در ذیل مباحثی که ملا صدرا ارائه کردن در مشهد پنجم طول و تفصیل دادن، تبیین کردن، توضیح دادن. اونچه که البته بیشتر مد نظر ما بوده در این مباحث بر اساس اونچه که فرمایش حضرت استاد جوادی آملی هم هست، مباحث سیاسی اجتماعی و برجسته کردن مباحث سیاسی اجتماعی بوده که خب همونطوری که فرمایش حضرت استاد جوادی آملی هم بود، این مباحث در مشهد پنجم و در مقاله چهارم مبدأ و معاد بیشتر هست. البته کتاب هم متن در واقع عربی مباحث مشهد پنجم اومده و هم شرحی که حضرت استاد دارن بر این مباحث و مطالب متنوعی که خب به هر حال به نظرم مشهد پنجم به روز رسانی شده و با مسائل جدید ما تطبیق پیدا کرده. ما انتظار نداریم که ملا صدرا و محتوای آثار ملا صدرا پاسخه در واقع مسائل معاصر ما رو بده، ولی این انتظار از مباحث و آثار ملا صدرا هست که به هر حال مبانی این پاسخ‌ها رو به ما ارائه بده و چارچوب این پاسخ‌ها رو به ما ارائه بده و ما بتونیم از دل این مباحث و آثار ملا صدرا به نیازهای جامعه معاصرمون پاسخ بدیم و به مسائل جامعه معاصرمون پاسخ بدیم. من خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت اساتید بزرگوار، تقدیر و تشکر می‌کنم از اساتید بزرگوار که پذیرفتن در این نشست و در این بزرگداشت ما از فرمایشاتشون بهره‌مند بشیم. به ترتیب از اساتید بزرگوار تقاضا میکنم که فرمایشاتشون رو مطرح بکنن و استفاده بکنیم. برای اولین نوبت از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر میراحمدی ریاست محترم پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی تقاضا میکنم که فرمایشاتشون رو ارائه بکنن. به صورت مجازی در خدمت جناب استاد میراحمدی هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم و حضار گرامی در این نشست و گرامی دارم روز بزرگداشت ملا صدرا رو. من حقیقتا وقت عزیزان رو نمیخوام زیاد بگیرم، اما از باب وظیفه بر خود لازم دونستم که دقایق کوتاهی در خدمت اساتید ارجمند باشم و مراتب تقدیر و تشکر خودم و همکارانم در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی رو از زحمات استاد معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای جوادی آملی تقدیم بدارم و تشکر بکنم از زحماتی که در تدوین این اثر کشیدن. در این فرصت کوتاه فقط به یک نکته مایلم اشاره بکنم تا جایگاه این اثر گرانقدر رو هم که امروز رونمایی میشه بتوانم اشاره ای داشته باشم. گروه فلسفه سیاسی در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از بدء تأسیس خودش تا کنون اهداف مطالعاتی متعددی رو دنبال کرده و اگه بخوام به اختصار به سه مورد از این اهداف اشاره کنم که در راستای این اثر انتشار یافته است، میتونم به سه مورد به اختصار اشاره بکنم. یکی از اهداف این گروه بازخوانی تراث فلسفه اسلامی است که بتواند از این طریق تبیین بکنه اصل ورود دست کم برخی از فیلسوفان مسلمان رو به امر معاش و سیاست، یعنی توضیح بده ورود فلسفی به سیاست چگونه در تاریخ فلسفه اسلامی ما صورت گرفته و از این طریق ماهیت تأسیسی فلسفه سیاسی اسلامی رو بتونه آشکار بکنه. هدف دوم با بازخوانی متون فلسفه سیاسی اسلامی بتونه تمایزات مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی رو هم تبیین بکنه و نشون بده که هر کدوم از این مکاتب فلسفه سیاسی، مکتب مشاء، مکتب اشراق و مکتب متعالیه یا حکمت متعالیه، چگونه به سیاست و امر معاش توجه کردن و در واقع رویکردهای مختلف در فلسفه سیاسی اسلامی رو بتونه آشکار بکنه. و هدف سوم، با توجه به ظرفیت‌هایی که در این رویکردهای متمایز وجود داره، بتونه از ظرفیت‌های اونها استفاده بکنه در پرداختن فلسفی به مسائل زندگی امروز ما. ظرفیت‌هایی که در هر یک از این رویکردهای مختلف وجود داره که میتواند به نیازها و پرسش‌های امروز پاسخ فلسفی ارائه بکنه. اگر این سه هدف رو ما در نظر داشته باشیم، به نظر میرسه اثر سیاست الهیه در حکمت متعالیه که زحمت جناب استاد بودند و امروز انشاءالله رو نمایی میشه، دقیقاً این سه هدف و سه کارکرد رو برای پژوهشکده و علاقمندان به این حوزه مطالعاتی داشته است. دقتی که در این اثر داشته باشیم به ما نشون میده که جناب استاد توانستند با شرحی که بر این اثر در این کتاب داشتند، اصل ورود ملا صدرا رو به امر معاش و سیاست نشون بدن. اینکه ملا صدرا به طور ویژه و به طور اختصاصی به مقوله سیاست توجه کرده، به خوبی در این اثر خودش رو نشون داده. همچنین این اثر توانسته نوع ورود ملا صدرا رو هم آشکار بکنه. ملا صدرا به عنوان بنیانگذار حکمت متعالیه تلاش‌هایی رو در ورود فلسفی به سیاست داشته که تمایز رویکردی این فلسفه سیاسی رو با دیگر فلسفه‌های سیاسی نشون میده و در تبیین تمایز رویکردی فلسفه سیاسی اسلامی یا مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی، این اثر بسیار میتونه به ما کمک بکنه و ما رو به درک درستی از این موضوع برسونه. و همچنین تا حدودی با آوردن مثال‌ها و موضوعاتی که مربوط به نیازهای زندگی امروز ما میشه و پرسش‌های امروزی ما میشه، ظرفیت‌های حکمت متعالیه رو هم در پاسخگویی به پرسش‌های امروز تا حدی توانسته روشن بکنه و پژوهشگران میتونن در این عرصه با الهام از این اثر در این زمینه قلم بزنن و بتوانن تحقیق یا پژوهش‌های ارزنده‌ای رو تقدیم جامعه علمی کرده باشن. بنابراین من فکر می‌کنم یکی از آثاری که در گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده ما منتشر یافته و انشالله امروز رونمایی میشه، توانسته است در رسیدن و رساندن گروه فلسفه سیاسی به اهداف خودش کمک شایانی بکنه و از این جهت جای تقدیر و سپاس ویژه داره از جناب استاد. من مجدداً تشکر و قدردانی میکنم از جناب آقای دکتر لکزایی هم که در این گروه زحمت میکشن با یاری و همکاری اعضای محترم هیئت علمی گروه تشکر میکنم که این اثر رو، اثر بسیار مفید و ارزشمند رو تقدیم جامعه علمی و علاقمندان به فلسفه سیاسی کردم. برای اینکه فرصت گرفته نشه و بتونیم بهره بگیریم از فرمایش اساتید معظم، من بیش از این مزاحم وقت شریف نمیشم و مجددا تشکر و قدردانی دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنونم از جناب استاد میرحمدی، بسیار مختصر و گویا مباحث مهمی رویشون مطرح کردن، بخصوص اون اهدافی که راجع به خوانش متون فلسفی از طرفیشون مطرح شد، به نظرم بسیار دقیق و خوب مطرح فرمودن ایشون. سپاسگزارم از ایشون و از حمایت‌های ایشون برای نشر این آثار و بخصوص این اثر. شاید برخی گمان میکنن که آثاری که در باب حکمت سیاسی متعالیه در پژوهشکده تا کنون منتشر شده که حدود 20 اثر هست، اینها همه شرح مشهد پنجمه، در صورتی که اینطور نیست و شاید دقتی در این ادعا وجود نداره و معلوم میشه که کسانی که این ادعا رو مطرح میکنن این آثار رو ندیدن. اگر این آثار رو میدیدن، ملاحظه میکردن، خیلی از این آثار ربطی به متون و مباحث خود ملا صدرا، به شخص ملا صدرا نداره، بلکه مربوط به حکمت متعالی است، مربوط به دیگر حکمای حکمت متعالی است. تنها اثری که به صورت خاص و ویژه در واقع به مباحث مشهد پنجم میپردازه همین اثریه که انشاءالله امروز راجع بهش داریم صحبت میکنیم و رونمایی هم خواهد شد. در این بخش از برنامه دعوت میکنم از استاد ارجمندمون جناب آقای رمضانی که فرمایشاتشون رو مطرح بکنن، حد اکثر 25 دقیقه آجا. ما پرسیدیم چقدر آجا، گفتی دارتی شما هم میگید دیگه، قبلش 20 دقیقه بود بعد 25 دقیقه شد، حالا استفاده میکنه از فرمایش. ببخشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. قال الله العظيم في محكم كتابه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح عليهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. جناب اخوند ملا صدرا رحمت الله علیه غنی از بزرگ داشت عرفی و متعارف است. بزرگ داشت عرفی و متعارف یک نوع تشریفات است، یک نوع آداب و رسوم است. او به معنی واقعی کلمه بزرگ بود و هست. بر اساس فرمایش امام صادق علیه السلام، من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. اون کسی که در مسیر تعلیم و تعلم و عمل و پایبندی به علم اون هم لله گام بردارد، او در حقیقت عظمت ملکوتی پیدا میکنه و هر کس که در این زمینه موفق باشد ملکوتن عظیم است در برابر عظمت ملکی. بعضیا با خوردن برنج و روغن و سایر مواد خوردنی و نوشیدنی عظمت ملکی پیدا میکنن، قیافه و هیکل بزرگ میکنن، اما اهل علم و عمل اون هم لله برای خدا در بعد ملکوت بزرگ میشوند و عظمت ملکوتی پیدا میکنند. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عزت و شرف. آخون ملا صدرا رحمت الله علیه از مصادیق بزرگ انسانهای عظیم و بزرگ ملکوتی هست. آنچه را که داشت صرف تعلیم و تعلم کرد و در این مسیر هم چه مشاکل و مصائب و دشواری هایی را تحمل کرد و از پای ننشست. تکفیرش کردند، تبعیدش کردند، تفسیقش کردند، از هدفی که داشت قدمی عقب ننشست. به هر ترتیبی که بود و شد آنچه را که وظیفه تشخیص داد عمل کرد و به حمد الله تعالی بنیانگذار حکمتی بس رفیع که معنون هست به عنوان حکمت متعالیه گردید. خداوند روح اون مرد بزرگ را با انبیا و اولیا محشور کند و ما را قدردان میراث فرهنگی این بزرگ قرار بدهد انشاءالله، که این جلسه از مصادیق قدردانی این شخصیت عظیم و بزرگ است. و من تقدیر دارم، تشکر دارم هم از اصل این بنیاد و این پژوهشکده و این قسمت از پژوهشگاه و هم از شخص جناب آقای دوست عزیزمون سرور گرامی حضرت استاد آقا مرتضی یا آقا سعید جوادی آمولی حفظه الله تعالی، فرزند خلف حضرت آیت الله جوادی آمولی دامت برکاته. آیه رو که من در آغاز سخن مطرح کردم در راستای همین سیاست متعالیه هست، گرچه ظاهرش صحبت از تکذیب است و استکبار، اما به قرینه تقابل و تضاد بخواهم از این استفاده بکنم. اون کسانی که تکذیب آیات ما کردند و در برابر اونها استکبار ورزیدند، اینها درهای آسمان بر روی اونها باز نمی شود و وارد بهشت نخواهند شد، مگر آنکه جمل که دو جور معنا شده، ابتداعا فرمودن شطور، اما در معنی دقیق واقعی باید به معنی ریسمان کلفت بوده باشد جمل، چون تناسب با سوزن رشته است، رشته تارتن باریک است و نازک و اخرى کلفت می شود ریسمان، باید ریسمان رو اونقدر ازش بزنن و بزنن و بزنن و بزنن باریک بشه، یک سر بشه تا بتوند از تای سوزن عبور کنه، مگر آنکه یک ریسمان کلوفتی که حجم بسیار بزرگی رو داره و مجرمه، مجرم دارای جرم بسیار بالا، جرم مادیت، از سوراخ ته سوزن عبور کند، که این نمی شود، آن هم نمی شود. در اینجا منظور از آیاتی که در برابر آنها استکبار می ورزند پشه و مگس و دیگه نمیدونم گیاه و درخت و این موجودات محقر کوچک نیست. آیات یعنی انسان‌های کامل، آیات خدا، آیت هل عظما، کلمت هل علیا، یعنی انسان کامل، انسان کاملی که مظهر همه اسماء الهی و صفات الهی هست. این رو نباید تکذیب کرد، این رو باید تصدیق کرد و در برابر او خاضع بود، خاشع بود، نه اینکه استکبار ورزید. اون کسی که انسانهای کامل رو تکذیب میکند، اون کسی که انسانهای کامل رو نمیپذیرد و در برابر اونها قد علم میکند، استکبار میورزد. اصلا استکبار اینجا معنا پیدا میکنه، در برابر پشه چه استکباری شما میتونید داشته باشید؟ استکبار در برابر کسی است که علم خدا را بلند کرده و زیر این علم افراد رو به یاری میطلبد و میخواهند قافله بشریت رو به سوی خدا حرکت بدهند. این آیت خداست و استکبار در برابر این یعنی معاویه صفت بودن، یدی صفت بودن، منصور دوانیقی صفت بودن، که در برابر این آیات استکبار ورزیدن و حق رو به حقدار ندادن. این انسان ها هیچگاه آسمان ملکوت بر روی اینها باز نمیشه، اینها وارد بهشت سعادت نخواهند شد مگر اینکه ریسمانی کلفت از تای سوزن عبور کنه، که این نه و نشدنی است و اون هم نه و نشدنی است. کذالک نجزی المجرمین، مجرمان کسانی که فربه شدن از جهت مادیت، از جهت نفسانیت، از جهت عالم ملک، دنیا، دنیایی شدن، خلود الالعرض پیدا کردن، اینها مجرمند. اون معنای خاص مجرم که گفته می شود جرم دارن، خب یکی از این معانی می شود گفت مجرم یعنی آن. اما مجرم دارای جرم، اجرمه دارای جرم شد، چاق شد از نظر حیوانی، از نظر مادی. اینها رسوب میکنن، اینها رسوخ میکنن در عالم طبیعت، اینها بالا نمیروند. آخوند ملا صدرا رحمت الله علیه با اعتقادی که به انسان کامل دارد، با خضوع و خشوعی که در برابر انسان کامل دارد، نه دین را بی سیاست و نه سیاست را بی دین و دیانت میپذیرد و نه سیاست و دیانت رو بدون انسان کامل قبول دارد. کلمه بسیار زیباییشون در همین مشهد دارد که دیانت رو اگر از سیاست بگیرید مثل آن است که شما روح را از بدن گرفتید. بدن بی روح جسد مرده است، از او خاصیتی برداشت نمیشه و خاصیتی ندارد. اگر میخواهد این بدن خاصیت داشته باشد باید روح داشته باشد. روح بدنه سیاست دیانت است، باید از این اکسیر بهره گرفت تا اینکه سیاست ما سیاست الهی بوده باشد، سیاست کارآمد، سیاستی که انسان را از حضیض حیوانیت به اوج انسانیت و خداگونه شدن ببرد. این سیاست هست که واقعا ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین سیاست مدار به این سیاست بودند و این سیاست هست که آخوند ملا صدراها در این زمینه فرمایشات دارن و نظریات بسیار مترقی و متعالی دارن. من فکر میکنم دورا دور جنابیشون از افلاطون در همین مشهد نقل میکند، جدیداً مراجعه نکردم، که میفرماد از خواص سیاست بدون دیانت آن است که مردم را ملتفت میکنن به علل و مبادی مباشر ماده، همین نظام علی معلولی عالم ماده. و اما از خواص و ویژگی های سیاست همراه با دیانت و دیانت در سیاست آن است که مردم را متوجه میکنند به علل عالیه، به مبادی، به اون اساس، اون ریشه، قله. من به عنوان مثال عرض میکنم، یه وقت ما میخوایم زمین آباد بشه، میخوایم از نظر کشاورزی موفق بوده باشیم، مستقل بوده باشیم، دستمون پیش اجانب دراز نبوده باشد، می رویم به سراغ بارور کردن ابرها و چقدر سرمایه صرف این می کنیم و چقدر هم و غم رو در این مسیر مصروف می داریم. خب این چیزیست که سیاستی است که ربطی به دیانت، خدا، پیغمبر، امام، تقوا، پاکی اصلا نداره. بارور کردن آبها به ابرها و از این ابرهای بارور شده باران گرفتن یک فرمول طبیعی علمی، حالا گاهی از اوقات مؤثر و گاهی از اوقات نامؤثر و گاهی از اوقات مضر، که باید دنبال کرد چطوری این بارور میشه، با چه شرایطی و چطوری اگر ببارد مفید واقع خواهد شد. اما قرآن که در بدنه سیاست تزریق بشود، لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، را مد نظر دارد، می رود به سراغ پاکی، تقوا. پاکی و تقوا هست که منشأ نزول فیوزات الهی از آسمان و رویش گیاهان در روی زمین هست. این یه فرمول قرآنی است که در فضای دخالت دیانت در سیاست میتواند نتیجه بده و نتیجه مطلوب. اما اگر از دیانت در فضای سیاست شما غفلت کردید، به اون سمت سو میروید، سوق و حرکت جامعه رو به طرف امور خشک مادی فرمولی صرف. از روح تقوا خبری نیست، از روح پاکی خبری نیست. صریح آیه قرآن است دیگه، این از استنباطات و از برداشت های من اندی برخی از افراد نیست، صریح قرآن و آیات الهی هست. این امری هستش که جناب آخوند رحمت الله علیه بر این اساس هم نوشت، قلم زد و هم تا جایی که توانست تاریخ سیاسی ایشون و عمر سیاسیشون اجازه بده و تا اونجایی که ما اطلاع داریم تایید کننده این امر بود. من یک نکته پایانی رو، البته بس که وقت داریم هنوز، نه 20 دقیقه، بله، عرض کنم خدمتون، و اون این که در یکی از این سایت های خبری از یکی از سردمداران تفکیک که اسمش رو نمیخواهم ببرم، از آخون این مطلب رو نقل کرده. در ایشون این عبارت ایشونه که من دیگه از روی عبارت دارم میخونم: خود ملا صدرا اواخر عمر کتاب کوچکی دارد به نام الحکمت العرشیه که آن را پس از اسفار نوشته است. او در آن، یعنی حکمت عرشیه، از اسفار نام برده و از این اثر فوق العاده و ستودنی خیش استغفار می کند و می گوید خدایا در کتاب مطالبی است که به دین و سنت پیامبر ضرر می رساند. جمله او خبریه است، نه شرطیه. نمی گوید اگر در کتاب مشکلی بود من استغفار می کنم. میگوید چون این چیزی هست و استغفار میکنم. این عبارت ایشون رو من از روی نوشته خدمت شما خوندم. خب کسی که آخوند رو میشناسه، با روش آخوند آشنا است، با منش آخوند، با نظریات آخوند آشنا است، اصلا از همین حرفا و از شاخهای این حرفا داره دروغ بودنش رو تصدیق میکنه. انسان نمیتونه باورش بشه که آخوند چه این حرفی رو زده باشه. لذا ما بران شدیم که یک دوره الحکمت العرشیه رو زیر رو کنیم، ببینیم. بلا کتاب بزرگی هم نیست، حالا یک دوره میگیم با یک، بله، بنده خود گسردرس آخوند، آخوند ملا صدرا، نه آخوند صاحب کفایه. بله، یکی کسی اشکال کرد، گفت آقا نظر شما با نظر با نظر شیخ انصاری استادتون نمیخونه. آخون فرمود خب مگه ما ملتزم شدیم که بخونه، با نظر خودمون رو میگیم، حالا فلانی چه گفته، بهمان چه گفته، حسن چه گفته، حسین چه گفته، تقی چه گفته، نقی چه گفته، این تو گفت. این بنده خدای معترض گفت به به ماشاءالله چقدر احاطه به اقوال داری شما. با یک حیمنه و بله یک دوره حالا ما حکمت عرشه رو زیر رو کرد. خلاصه از این فرمایش هیچ اثری نیافتیم جز این عبارت که من گمان 90% 99% دارم که این عبارت ایجاب کرده که اون آقا این تو فرموده. یقول هذا العبد، جناب آخوند، یقول هذا العبد الذلیل انی استعیذ بالله. ایشون استعیذ بالله رو خونده استغفر الله. بله استعیذ بالله، به خداوند پناه میبرم، ربی الجلیل فی جمیع اقوالی و افعالی و معتقداتی و مصنفاتی. خب چی؟ استعیذ بالله از چی؟ من کل ما یقده فی صحت متابعت الشریعه التي اتانا بها سید المرسلین و خاتم النبیین علیه و آله افضل صلوات المسلین او یشعر بذهن بالعزیمه و الدین او ضعف فی التمسک بحبل المتین. به خداوند من پناه میبرم که این طور بوده باشم، نه اینکه استغفر الله که این جورم. چقدر کج فهمی و چقدر سوء برداشت و ذهنیت منفی از آخوند بیچاره لابقبای چرس کنیم مسکین و فقیر در مشرب توحید که چیزی جز تقوا و پاکی و دیانت و ریاضت و تبعیت از شریعت در اونیست، اینطور برداشت کردن و اینطور فهمیدن خیلی عجیبه. بعد در ادامه دارد لعنی، حالا چرا استعیذ، چرا من پناه به خدا میبرم؟ سر قضیه اینجاست، لعنی اعلم و یقینن، من ملا صدرا اعلم و میدانم، نه اظن و اعلم و یقیناً، اونم بر اساس علم الیقین، اعلم انه لا یمکن لأحد ان یعبد الله کما هو اهله و مستحقه الا بتوسط من له الاسم الاعظم و هو الانسان الکامل المکمل خلیفت الله بالخلافت الكبرى فی عالم الملک والملکوت الاسفل والاعلا و نشأت الاخرى والاولى. من اصلا معتقدم بدون تمسک به ذیل ولایت انسان کامل اصلا عبادت معنا نداره، عبادت مستاق پیدا نمیکنه. من یکی چنین اعتقادی دارم و چنین عقیده‌ای رو دارم، از من آیا ساخته است و امکان دارد که در کتاب‌هایم، در مصنفاتم، در اقوالم چیزی را بگویم که وهنی در دین ایجاد کند، تمسک به ذیل ولایت را تضعیف کند؟ حاشا و کلا. این آخوند ملا صدراست، دیانتش عین سیاست، سیاستش عین دیانت، فلسفش عین شریعت و شریعتش عین حکمت. و چه جمله دیگه معروفی هست شما شنیدید، هاش الشریعت و سمحت الالهیه، یا تبن اولش داره تبت لفلسفت کانت قوانینها مصادمتن للشریعه. حالا اگه عبارت رو من جا بجا نکرده باشم، خشک با دست اون فلسفهی که باقید شریعت را در تعارض ببیند و با شریعت بجنگد و تصادم ایجاد کند. و از اون ورم هاشا از شریعت و سمحت الالهیه، شأن شریعت سمح الالهیه خیلی برتر و بالاتر از این استش که خواسته باشد قوانینش مقرراتش تصادم با عقل داشته باشه، عقلی که دعامت الانسان، عقلی که دیانت و حیا مشروط به آن است، عقلی که اساس دیانت است، عقلی که اساس انسانیت است. مگر می شود دین با عقل و عقلانیت تصادمی داشته باشد؟ یادی از حضرت استاد آیت الله جوادی آملی بکنیم که خدمت ایشون این فرمایش ایشون رو نقد کردیم. شنیدید فرمایش ایشون رو زیاد شنیدید که عقل اصلا حکم ندارد، عقل فقط چراغ راه است، راه رو روشن میکند. این الحکم الا لله، فرمایش ایشون رو من یه وقتی جسارت کردم به عنوان یه شاگردی بی ادب خدمتشون عرض کردم که این رو ما از یک فقیه قشری به شرط لای از فلسفه بشنویم، میگم خب توقعی نیست. اما از شخصی همچون شما به عنوان فقیه فیلسوف، فیلسوف عارف، خیلی سختمونه که اینطور بفرمایید عقل حکمی ندارد. این الحکم الا لله، این رو یا شما به لحاظ مقام اثبات میفرمایید، لا به لحاظ مقام ثبوت. به لحاظ مقام ثبوت حق با شماست، هر جا هر حکمی از هر کسی هست فانی در حکم خداست. ان الحکم الا لله. خود این گرچه قابل قبول هست که در مقام ثبوت این فرمایش رو میفرمایید درسته، متا همین خودش یعنی دیگر احکام فانی در حکم خداست. یعنی پس باید احکام دیگری رو در نظر بگیرید که بعد بگید فانی در حکم خدا. این در مقام ثبوت. اما در مقام اثبات خب این که خلاف وجدان است. در عالم اثبات عقل حکم داره، وهم هم حکم داره، ظن هم حکم داره، حس هم حکم داره، البته با پشتوانه عقل، چون حکم فرع بر فهم است. وقتی که انسان فهمید بلافاصله خود این فهم حکم رو به دنبال داره. شما بفهمید اینجا مار هست، فهم وجود مار در اینجا شما رو محدود میکنه، حکم میکنه مبادا دست از پا خطا کنه، اینجا خطر است. نفهمیده وارد این بشه واجب نیست، کجا بنشینید، کجا برید، کجا بیاید، اصلا توجه ندارید چون نمیفهمید. فهم اساس حکمه. اگر شما عقل را بگید میفهمد، نمیتوانید حکم را از فهم جدا کنید. این رو باید در نظر داشت. شاهد صدقش هم بین همه دولت ها و حکومت های سکولار دارن حکم میکنن، حکومت دارن، دادگاه دارن، اینا چیکار میکنن؟ بر چه اساسی هست؟ شر دین. خب اینا که سکولار هستن دین در کارشون دخالت ندارد. پس این همه احکام در این همه دادگاه های دنیا هست، کجا اینا منشأش چیه؟ در مقام اثبات نمیتونیم شما رو بگیم که عقل حکم ندارد. نه، عقل حکم دارد. چون صریحا فرمودن کل ما حکم به العقل حکم به الشر، از اساس باطل است، چون اصلا عقل حکمی ندارد. حالا این رو به عنوان این که یک نامه خوری از عریض نبوده باشد مطرح کردیم. از حضرت استاد جناب آقای جوادی هم تشکر میکنیم و هم تسلیت عرض میکنیم که عریض ما رو به عنوان یه مصیبت شنیدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 25 دقیقه شد دیگه نه؟
بله. خیلی ممنون جناب استاد رمضانی عزیز. ممنون و متشکر. فرمایشات مهمی رو فرمودید. حالا جدای از اون بحث تجدید از ملا صدرا و بحث رابطه سیاست و شریعت یا دین و سیاست، بر دو تا نکته هم تاکید داشتید. یکی در واقع بحث خود تفکر و اینکه اگر ما بخوایم مسیر ملا صدرا رو بپیماییم این نیاز به تفکر داره نه تقلید. یکی هم به بحث اجتماعی ایشون هم اشاره فرمودید، بحث تبعید ایشون. شاید خیلی هنوز مصرن که ملا صدرا و آثارش و میراث ملا صدرا همچنان در تبعید باشه، ولی حالا فرمایشات جناب عالی این کتاب و مباحثی که انشاءالله بتونه در حوزه اجتماعی ما تأثیر گذار باشه، اینها احتمال صدرا رو از تبعید خارج خواهد کرد. خیلی ممنون از جناب عالی. از جناب آقای دکتر صدرا من تقاضا میکنم فرمایشاتشون رو میشنویم در 20 دقیقه اگر در جلسه حضور دارن. جناب آقای دکتر صدرا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله هم داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت حضار فضل و فریخته بسر دیم از فرمایشات عزیزان. تبریک و تهنیت دارم حضور فرزانه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر آقا مرتضی جوادی آملی به مناسبت تولید این اثر ارزشمند سطح الهی در حکمت مطلق شرح پنجم شواد ربوبیه به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی بر سبیل ابتدا نه اقتدا. میگه من فن فارابی رو بر سبیل ابتدا دارم چیز میکنم نه اقتدا، یعنی روز آمد کردم با کارآمدی دارم اینا رو مطرح میکنم که این کارم کرده. و تشکر و تقدیر دارم از پژوهشگاه علوم و اسلامی برای علوم اندیشه سیاسی به مدت تنظیم و انتشار این اثر فاخر موندگار. آب حیوان خون مخون این را سخن، روح نو بین هر کهن. نکته بشنو نکته دیگر تو بشنو، ای رفیق همچه جان او سخت پیدا و دقیق. خود قوی شود خمر کن، خاص آن خمری که باشد ملدون. البته بگزین که بی پیر این سفر هست پر آفت و خطر. پس رایی را که ندیدست هی تنها زرهبر سر هیچ. تا اینجا که آب جیهان را اتفان کش یا حتی نتفان برید یا ارزورش هم ز قدر تشنگ بون برید یا شاید چشید. این دیگه جز دیوان هستش، دیوان صدرا هستش. و همینطور گر بریزی بر کوزه ای جدقه یک روزه ای بایدم تعبیری نگنجد به اندر کوزه ای بر حکمت متعالی. تا چه باشد چه حکمت زیدی فکرم با ابیات عرض خودم رو ارائه دادم. نکاتی رو عرض می کنم. کهن که گفته میشه به اعلامی جوادی پوسیدگی و بیدگی، بلکن از پوست در آمدن پاییست پویاییست که لازمش اتفاقا زایای پویاییست. هر مکتبی ایده زایا بود و پویا هست و خود پایایی مبین همینه که این حکمت پایمت جامت جاویدانه. قرنها ورس خورده و شد مثل خمیری که ورز میخوره میرسه و امروزه هم به ویژه در گام دوم انقلاب اسلامی گام داریم آماده میشیم برای دولت سازی اسلام، برای الگو سازی اسلام ایران پیشرفت راهبرد ما هست و چالشمون در حقیقت دولت سازی کارآمد و چشم اندازمون هم تمدن سازی نوین اسلامی است. این رو ان شاء الله باید ما اساس این جریانات قرار بدیم. بتونیم بریم طرف تمدن سازی نوین اسلام. در این مسیر علامه جوادی آملی خودش نماد و ننده زنده زایندگی پویندگی و بالندگی حکمت متعالی است. ملا صدرا و حکمت متعالی دوراتی داشت میشه گفت به سانه یک خورشید منیر درخشان نورافشان، اگرچه اونم خودش از قرآن و سنت گیره، یعنی خورشید اصلی قرآن و سنت و انسان کامل اشاره شد، لکن در مدهش درست مستنیره، اما بگه شده منیر، خورشید منیر رو داره که جوادی آملی بسان ماه مستنیر شب 14 آسمان حکمت جاویدان متعالی در امروز هست. با مرتضی و این اثر ایشون و انشاءالله آثار دیگرشون و بعدیشون هم به سرخفان مریخ هست. مگر وقتی که ماه طلوع میکنه، ماه در اینقدر میاد بالا، مریخ با فاصله خاصی همیشه پشت سرش داره میاد در پرتو و پیرو ماه مریخ، در حقیقت پیزه روشنایش عبداللهی است از عبداد یا آملی، فامیش از خود مرتضی هست و مرتضوی هست و جمع شنایی عبداللهی و سمی مرتضوی رو تو این اثر ما میبینیم. من چند مطلب رو در حقیقت اشاره وار میگم و رد میشم. مطلب اول که داریم، فارابی در آخر تحصیل سعاده، در اواخر کتاب تحصیل سعاده خودش مطرح میکنه، میگه حکمت نظری و به تعبیر قطب دین شیرازی حکمت محض در معتوب عملی نباشه و مدنی نشه، و عملی و مدنی نشه، میگه حکمت ناقصه. مثل پرنده ای از هوا که ما هست که دوبار به جای دوبار یک باشه باشه، درنده و همنده و هواپیما نیست. میگه حکمت ناقصه، حکمت کامل، که بعدا حکمت کامل رو، حکیم کامل رو با رئیس اول در ادامه یکی میکنه حکیم مطلق و نبی و پیامبر و رسول یکیه در حیات، و رئیس اول کسی است که مؤسس نظام اسلامی است، انقلاب اسلامی بزرگ که اسلام هست. پس الان عزیزان این آثاری رو که دارن تولید میکنن، در این خطر هم حکمت، عرض کنم حکمت مطلق هست، جنبای عملیشو دارن باز میکنن، تفسیر میکنن، تبیین میکنن بر کمال اون میان. همونطور که در شیعه امامت اکمال نبوت، در اکمال حکمت کامل رو دارن یاتی میکنن بعد سیاسی و عملیاتیش و مزیه. نکته دوم حکمت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هست. یک بار بنده از محضر علامه جعفری عرض می کردم، پرسیدم که جناب استاد خود رساله بن فلسفه فلاست حقیقت ماهیت و واقعیت استادش، استاد راهنمای بنده بودن، سه شما بعد از ظهر دیگه بعد از نماز ظهرشون بودم، تا مغرب عشا رو پشت سرشون می خوندم و دیگه مرخص می شدم. قوم می آمدیم علامی نسبانی با همین ترتیب، یعنی بعد از دیگه نماز ظهر و عصر و نهار خدمت ایشون بودیم تا غروب، غالبا نمازمون رو می‌خوندیم، محضریشو پشت سرش رو بعد می‌رفتیم. اینا رو داشتیم همزمان. محضر علامه پرسیدم استاد چرا سیاست رو از نظر وایتد و راسل مرتب نقل می‌کنی؟ گفت از نظر کی نقل کنم؟ گفتش ملا صدرا. فرمودم اگر ملا صدرا رابطه دین و سیاست بحث کرد؟ گفتش بله. فرمودن کجا؟ عرض کرد قادر ربوبیه 4 وجر و مفصل با استناد سه افلاطون استاد اشاره کردن، به همین و در مزار دو وجه به صورت خلاصه مدن، چون بازه شو تازه از درخت خانه شون رو از میدان آمده بودن به همین آیت الله کاشانی، خیابان کاشانی که جدیدشون بلند خانه رو رفت که کتاب شواهد رو بیاره پرد. تصف میکرد گفت که این کتاب من حاشیش خیلی چیزا نوشته بودم، مثل اینکه کسی بگندونه هنوز. بعد تاکسی کپی داشتم از این بردم محضرش. ایشون قسمتم رابطه دین و سیاست شواهد رو شروع کرد به خوندن. مرتب ده الی بار دستشو میزد روی پاش، میگفت عجب این فهمیده. بعد تکرار میکرد این فهمیده. آخر مینوت جمله چه گفت؟ این فهمیده. یعنی به عبارت دیگه بوف استثناء و اصنا و گفت اون که خوب فهمیده با رابطه دین و سیاست، همین که استاد اشاره فرمودن که رابطهش رابطه و روح هست که سیاست دیانت مثل روحه و سیاست مثل جسمه. حالا دیگران دن حتی خواجه نصیر به عنوان اساس و بنا یا غزالی مثل دو برادر و مادر آمدن اینا، ولی مدلی رو و تمثیل رو کشو برو کشو به انصافت و متعالی میمتانه که جسمانت الحدوث و روحانت دارت و مثالت وجودش اعتبارت و ماهیت جوهری دقیقاً با این مدل ها میخواد. بعد ایش بکر به بنده بعد از اینکه سرش رو برداشت رو کرده مدن میدونی چیه؟ من این شواهد ربوبی رو چندین دور به توسعه شدر در نجف تردم چردم چند دور نه چند دوره چندین ساله ارز کردم، اصلا هم تدریس کردم. اما واقعیت امر من متوجه نشدم. گفت الان شما الان شکل نظام سیاسی مثل انقلاب اسلامی مبتلا بهشون هستین، نگاه نظام داری نگاه میکنید، نزا اینا رو متوجه میشون، نگاه مدنی داری، نگاه حکمت متعالی. ما تا حالا نگاه حکمت نگاه کردیم نظری. بعدن حتی تکرارشون غرض اینید علی آن کاری که جناب آقا مرتضی انجام دادن، استاد معزز، نگاه جدیدیست، نو بین در تن حرف کهن. یعنی اگر ملا صدام الان زنده بود به خود کار خودش اینطور نگاه میکرد. چرا؟ چون الان و حکومتی سیاستی تمدن سازی مبتلا به ما هست، دولت سازی الگوشرف مبشرف مبتلا به ما هست، لذا اینا ما میشن. خیلی ما داریم. نکته بعدی و مطلب بعدی حکمت متعالی مدنی صدرایی است. در یک جلسه ای در جناب منظر جناب آیت الله آسید محمد خامنه‌ای، در اون جلسه بحث عالی بود و دانشنامه حکمت متعالی رو که تولید میشد حکمای کشور در اونجا بودم، حکمای تهران، آقای دکتر داوری، آقای دکتر دینانی، آقای محقق داماد، آقای دومه بودن. از کنم حضورش فقط دکتر اعوانی نبود جلسه، بقیه همه بودن، آقای دکتر حداد عادل همه بودن عزیزان تو اون جلسه. بعد آقای دکتر دینانی که من توفیق شاگردیشون رو داشتم، ایشون به عنوان استاد که همواره بزرگواری میکنه، همه ایشون هم آقای محقق داماد ظاهرا آثار بنده رو رصد میکنن، چون خدمتشون میرسن میگن میبینم که واقعا بزرگواری از باب بودی. شما میدونید استادی که دینانی که روبرو من نشسته بود، آقای دکتر حداد بغل من همین دوره هم نشسته بوده، ایشون بسیار ملاست از ولی بسیار هم مهاجمه، منقده، گرانه نمیخوام. حتی مثلا ابن رشد میگه از کانفی حکیم نیست، ایشون از اون متکلم را، یعنی واقعا یا مثلا الکندی فلان مثلا میگه فلاس میگه، یعنی واقعا ایشون درست میگه. ایشون رو کرد به بنده گفت آیا جریان حکمتیان تالی چی تو کشور را انداختین و را افتاده؟ حکمت متعالی، حکمت مدنی تالی فلان. من خدمت شد جناب استاد چطور؟ اکثر ملا صدر در سفر آخر یارد بحث سیاسی. من از کردم از محضرش، حالا جلو همه عزیزانم که بودن گوش میدادم، بس گفتم جناب استاد پس میپذیرین که ملا صدر در آخر اسفار وارد متعال شده؟ بله. گفتم جناب استاد شما آقای ملا صدر وارد حکمت، وارد سیاست، وارد سفر چهارم نمیشد، به نظر شما سفر اول و سوم اقوام عقیم و حقا نبودن. ببین این که گفتم قبول دارم. اینو من قبول دارم. برام استاد عزت عالی تا اگر به نظر شما اصلا سفر اول و دوم و سوم مقدمه سفر چهارم هستن، به ویژه در ما که ما امامت نبوت میدانیم، ایشون در حقیقت بزرگوار گفت این طور که شما میگین اصلا حکمت متعالی، من اینو قبول اولش اصلا مدنیست و سیاسیست. سیاسی به چه معنا؟ حالا اشاره میکنیم غیرسازیه. ما نمیده فقط گذابه کشیم بیرون، حکم میسازه دو سفر اول، سیر اول حکمت ما دو تا سیر، ما چهار سفر میگیم. اشاره میکنم سیر خودساز سیر غیرسازی است. اول میره خودشو میسازه، مثل کرم ابریشمیله محو و فحو و فحو فنای فلا میشه. اون مثل عرفان مسیحیت که نابود بشه تموم شد. نه، عرفان تازه پیله رو باز میکنه، میاد بیرون از غار حرام میاد پایین، میاد چی؟ که وارد سیر دوم بشه. سیر دوم سیر غیرسازی، جامعه سازی، جانی سازی است. اونجاست که دیگه اصلا وارد میشه، سفر داره. کلا اشاره این مدل این داریم چی داریم چیز میکنه. بنابراین جناب استاد که میگه از اول مدنی گفتم، نه حالا از مد اول مره حکما، اما دیگه از اصل شریفشون اشهد پنجم ببیشه، از خان فصل ششم به بعد که وارد بحث مدنی خود اینا وارد بحث مدنی شده روشه. اما نتیجه همه اونه برای همین، مثل شما دیگه جمع‌بندی کرده می نوشی بزرگ خلاصه اون فصل آخر دیگه نهایت چه فصل آخر خلاصه هم نتیجه برد جدید رو میده. استاد فرمودن که من اینو قول دارم، همین فرمایشی که علامه جوادیانی داره مطرح میگه، 50 صفحه یعنی جمع‌بندی کل حکمته و نتیجه حکمت برای بودی که داره ارائه میده که ایشو تحت عنوان سیاست حکمت متعالی آورده، در حقیقت این کارا رو دارن انجام میدن. و از کنم حضور شریف شما مطلب بعدی که میخونم در چند دقیقه دوستان تصدیق میدم، اسخایم میکنم عزت آقا عرض کنم شما که برای همایش حکمت متعالی داده در بزرگ داشته خدا صدر داده، این فرمایشاتشون نکته ای میخوام نتیجه میفرماید که همون گونه که فلسفه صدرایی که خود او به حق اون رو حکمت متعالی نامیده، در هنگام پیدایشی اوج فلسفه اسلامی تا زمان او و ضربه قاطع تخلیککان و فتیزان دیزان دوران اسلام است که در واقع تجمیع کرد صدر نصیر تقریب کرد ملا صدر تجمیع کرد امام خمینی توحید شد دیگه، یعنی دیگه اصلا یکی شد، دین شد سیاست شد دین. این رو مسیر است که تیر شده از فارابی شروع میاد به شیخ سهروردی، میاد به خواجه نصیر تقریب در کلام حکمت مشا رو به اشراح، حکمت رو به عملی، حکمت رو به حکومت. این تقریب رو خواجه داد. لذا میدونیم ملا صدرا اصلا خیلی فاجعه نصیر داره و شعاراتش رو خیلی توجه داره، حتی ابن اثرش خیلی ارادت و نهایتا آمد به تجمیع کرد این تقریب خواجه رو و امام توحید کرد دیگه، اصلا شد یکی، دین شد این سیاست، شد حکمت، شد این حکومت، حکمت شد حکمت حکومت و خودش هم شد نمادش، اومد حکومت تشکیل داد. حکمت رو وارد حکومت کرد و حکومت بر اساس حکمت طراحی کرد و اساس که الان همون کار هست. بنابراین عرض کنم حضور شریف شما حضرت آقا میفرماید این فرق عزیزان آن ایشون می فرماد همون گانه که فلسفه صدرایی که قایم می کنم بعدش میگه امروزه پس از بهره 400 تنقید و تحقیق برجستگان علوم عقلی و نقل و تبیین و تکمیل فلسفه و ورز یافتن گفتن با دانای فلاسفه نامدار حوزه علمی بنیزه در اصفهان و تهران یا قم رو نمیگه، دقت کنید، تنها استحکام بلکه بر سر مضاعف مضاعف که الان ما دیگه با حضور علامه جمولی با افرادی مثل آقا مرتضای جواد یا آمولی ها با اندیشه مد آقا که نمیشه تقریبا میشه گفت وارد چی شده؟ حکمت مدنی متعالی شده. یعنی اونا حکمت مدنی حکمت متعالی هن. هم الان دیگه هم الان داره حکمت مدنی متعالی است. امام تا علامه جواد آن در جهان در جریانه. بنابراین ستا رو میگه تا هم رو نمیگه دیگه دوستان سابقه رو میدونن لاقش هن علامه طباطبایی و مشکلاتی که ایجاد شد و امثال ذلک. اما دیگه واقعا بعد از هم خودشون نشون داده آینه تمام نمای حکمت مدنی متعالی شده. خب
منم حضور شریف شما ممنون شد آقای دکتر
بگم یه دو سه نکته رو تمام بکنم. میگه الان چی شده؟ الان در جایگاه شایسته خود در بنا تمدن بیستد و چون خود ذهن درخشد ذهنی رو توش سازد و بعد میفرماید مکتب فلسفه تعلیم همچون همه فلسفه در محدوده های ملیت و جغرافیا نمی گنجد و متعلق به همه انسان و جامعه است. همواره همه بشر به یک چارچوب و سنبندی متقن عقلانی برای فهم و تفسیر نیازمندند. هیچ و تمدن و تمدنی بدون آیا چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمیتواند بشریت را به فلاح و استقامت و تامنی روحی بر زندگی او را هدفی متعالی برخوردار سازد. بس که بگم فلسفه اسلام به ویژه در اسلوب و محتوای رایی جای خالی هرش را در اندین این روز دوید و سرانجام اون را خواهد و پابرجا خواهد شد. من دوزی رو که جزئی رو عرض میکنم و اونم اینه که ببینین آثاری که فارابی و صدر انجام داد درست مثل فارابی منظومه آثارن. اینا جدا نیستن. یه من آثاری که به معنای فهم میکنه. خوشبختانه در این پیام اخیری که آقای دکتر لجدایی از علامه جواد فرمودن همینه کتاب‌های ملا صدر اینا کتاب نیستن که موضوعی رو مطرح بکنن. اینا مرجعن که چیکار دارن میگفتمان رو دارن ارائه میدن. نگاه و نزا و نظر کنن. یک دوم اینا متناظر ولی هم دیگرن. گفتمان اسواریست. گفتاد ربوبیه گفتمان مادی که یکیشو از کلام گرفته تاشون از عرفان گرفته آمده تو حکمت اینا رو در قبال کرده یک نظام معنایی رو داره ارائه میده که اینا مل همدیگرن و لزوم همدیگرن. اینا اصلا مکرر همدیگه نیستن. مکملن. اگر ما با نگاه راه برد بنیادین جامن و هدفمند نگاه کرده ما بنیادین یاده و نظامن هدفمند نگاه کنیم و این میتونه ساخت و شالوده و آلوده و شاکله تمدن نوین اسلامی انشاءالله باشه با کارهایی که دوستان دارن انجام میدن اندیشکن و همینطور پژوهشگاه و حرکت بزرگواران و فاضل دارن الحمدلله جلو میبرن انشاءالله این جریان را باستولید کنن روزآمد کنن اساس کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران رو ببین دوم نیاز به اینه و انشاءالله این الگو و اسوه خواهد شد برای جمهوری اسلامی ایران الگو و اسوه خواهد شد برای فراتر از نه تنها جهان اسلام انشاءالله جهان معاصر. کرم و سلام و محمد و آل محمد.
اللهم
صل
علی محمد
و
آل محمد. خیلی ممنون از استاد بزرگوار جناب آقای کیفیت صدا. آقای دکتر اگر صدا رو صوت خط بفرمایید ممنون میشیم صدا انعکاس پیدا میکنه. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر صدرا استاد بزرگوارمون. کیفیت صدا هم در زمان سخنرانی ایشون خیلی خوب نبود و بعضا کلمات خیلی شاید شفاف و واضح نبود برای دوستان. خیلی عذرخواهی میکنم که این در واقع ضعف پیش اومده بود. ما این بخش از برنامه رو از فرمایشات جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یزدانی مقدم بهره‌مند میشیم و تا تقاضا میکنم ایشون هم فرمایشاتشون رو در حد اکثر 20 دقیقه ارائه بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید.
کمتنی یاد میکنم از این بزرگوار به صدقا میدارم یادشون رو شخصیت ایشون مقداری که میتوان از آثارشون تعمید آنیست که شوق الهی و عشق الهی داره به انسان سریع و توانایست به مقدار سری یاد کردیم این اندیشمند بزرگ جهان اسلام افتخار جهان اسلام کتاب ارزشمند سیاست الهی در حکمت متعالی شرح مشهد پنجم از شراب و ربوبیه اثر دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای مرتضی جوادی آملی انصافاً اثر وزین و پخته و ارزشمند و قابل استفاده‌ای هست و یک خلأی رو که در دانش سیاسی در فلسفه سیاسی در اندیشه سیاسی و حتی در فلسفه محض تا کنون وجود داشته این خلأ رو پر میکنه. یعنی از این به بعد حقیقتاً دانشجویانی که دارن فلسفه سیاسی میخونند، اندیشه سیاسی میخونند، من با دانش سیاسی به نحو عمیقی آشنا بشن، اثر خوبی است که به این اثر مراجعه بکنن و از این اثر استفاده بکنند. به تناسب اینکه چنین اثری رو پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و گروه فلسفه سیاسی توفیق داشته که چنین اثری رو منتشر بکنه و سالها و ماها در این اثر درباره این اثر کار شده، هم توسط پژوهشکده هم ظاهرا دوستان مؤسسه اسرا، اینجا قابل توجه است که خوب ما یه مسئله ای رو بهش التفاتی بکنیم. اونم این است که آیا ما میتوانیم حالا به بهانه این اثر بگیم که جناب صدرا دارای فلسفه سیاسی و یا اندیشه سیاسی است، یا اینکه نه بگیم کاری که صدرا انجام میده این در واقع یک جور الهیات سیاسی است. برای اینکه تکلیف این اثر مشخص بشه که آیا اثری در فلسفه سیاسی و یا اندیشه سیاسی است و یا اثری در الهیات سیاسی، خوب لازم هست که ما به تعریف این اصطلاحات توجهی داشته باشیم. فلسفه سیاسی بنابر تعریفی که آقای اشتراوس در همین فلسفه سیاسی چیست ارائه میکنه و ظاهراً این تعریف رو از فارابی هم گرفته، در اونجا میگه که فلسفه سیاسی اون دانشی است که درباره موضوع سیاست با روش فلسفی تحلیل میکنه، بررسی میکنه. یا حالا به تعبیر فارابی، فلسفه سیاسی اونچنان دانشی است که موجود سیاسی رو مورد بررسی و مطالعه قرار میده. حالا اگر فلسفه سیاسی چنین است، فرقش با اندیشه سیاسی چه خواهد شد؟ باز بنابر تعریفی که اشتراوس داره میگه پس از سیطره پوزیتیویسم و کنار گذاشتن فلسفه و فلسفیدن، دیگه فلسفه سیاسی اونچنان محلی در این فضای جدید نداشت. بنابراین تحلیل و بررسی سیاست که انجام می شد بدون ارجاع به مبانی فلسفی و یا به کار بردن روش فلسفی بود. این مطالعاتی رو به خاطر همین ویژگی که ارجاع به مبانی فلسفی نداره و از روش فلسفی استفاده نمی کنه، این رو ما میگیم اندیشه سیاسی. بعدن البته توسعه پیدا کرد استفاده از اصطلاح اندیشه سیاسی، طوری که در استعمالات بعدی گاه فیلسوفان سیاسی را هم به عنوان اندیشمندان سیاسی و فلسفه سیاسی را هم به عنوان اندیشه سیاسی به شمار آوردند. خود اشتراوس این پرسش را مطرح میکنه که خوب، فلسفه سیاسی تفاوتش با الهیات سیاسی و یا کلام سیاسی چیست؟ پاسخی که ایشون میده در اونجا اینه که فلسفه سیاسی از بیرون به دین نگاه میکنه و دین رو مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار میده، اما الهیات سیاسی میگه متون دینی اینچنین گفتند و از متون دینی استفاده میکنه و بهره میگیره. آیا موضع فیلسوفان ما موضع فلسفه سیاسی است یا موضع الهیات سیاسی است؟ اونطور که از مباحث فیلسوفان مسلمان ما متوجه میشیم، گذشته از تصریحاتی که مانند فارابی در المله ایشون در رابطه با نسبت فلسفه و دین دارند، فیلسوفان بزرگوار ما مباحث فلسفی خودشون رو مطرح میکنند و بعد در همین چارچوب مباحث فلسفی خودشون دین رو و متون دینی رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. بنابراین اینها کماکان فیلسوف سیاسی هستند و نه متکلم سیاسی. البته یک واقعیتی وجود داره و اون واقعیت هم این است که این فیلسوف سیاسی گاهی وقتا در یونان باستان هست که از اون موادی که در اندیشه یونان باستان وجود داره استفاده میکنه. مثلا اشاره میکنه، میگه مثلا اون وخشور معبد دلفی چنین گفته است، و یا مثلا اشاره میکنه که مثلا در اساطیر اینطور آمده است، یا مثلا اون شاعران ما چنین گفتن، در الیاد اینطوری آمده، در اودیسه اینطوری آمده. یعنی از اون موادی که در فرهنگ یونان باستان هست استفاده میکنه. به همین ترتیب اندیشمندانی که در یک فضای مسیحی هستند یا در یک فضای دینی خاصی هستند، از اون مواد و مفاهیمی که در اون فضای دینی هست استفاده میکنن، چنان که عزیزان مشاهده فرمودن در تحلیل هایی که در رابطه با کانت و یا هگل ارائه میشه، برخی اصلا گفتن این کانت یک متکلم فتیست است، به خاطر اینکه داره از اون مفاهیمی پروتستانی و پتیسم استفاده میکنه برای ارائه تحلیل های فلسفی. این مقدار ظاهرا یک فیلسوف رو تبدیل به یک متکلم نمیکنه، چون که یک فیلسوف از این مفاهیم هم که استفاده میکنه، این مفاهیم رو وارد اون نظام فلسفی خودش میکنه و نگاه فلسفی داره و تحلیل فلسفی درباره این مفاهیم داره. و اگر فیلسوفی به مباحث سیاسی بپردازه، در اون پردازشش به مباحث سیاسی، چون مباحث سیاسی رو داخل نظام فلسفی خودش میگردانه و با روش فلسفی اون رو تحلیل میکنه، کار او کار فلسفه سیاسی به شمار خواهد آمد. یک مسئله مهمی هم هست که اینم خوبه در رابطه با این اثر ارزشمند که دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای مرتضی جوادی آملی واقعا در این اثر علمیت ایشون، دانش ایشون مشخص هست، زحماتی که کشیده شده برای این اثر و توفیق و همراهی که دوستان پژوهشکده و گروه داشتن در این اثر خودش رو نشون میده. ببینید یک مسئله مهمی رو البته عزیزان توجه دارن، اون مسئله مهم من این هست که از دیدگاه کسانی که در رابطه فلسفه اسلامی مطالعه میکنن یا در رابطه فلسفه سیاسی اسلامی مطالعه میکنن، تقریبا معمول اینها در آثار خودشون متذکر میشن که اون موضوع مرکزی و محوری فلسفه اسلامی و یا فلسفه سیاسی اسلامی همانا نسبت عقل و وحی هست، جایگاه نبوت هست و اینکه آیا شریعت چه نسبتی مثلا با قانون وضعی پیدا میکنه، این رو دیگه مفصل عزیزان خاطر مبارکشون هست که در آثاری که تحلیلگران فلسفه اسلامی و یا فلسفه سیاسی اسلامی ارائه دادند به این موضوع اشاره کردند. به همین جهت هم این اثر یک اثر مرکزی در فلسفه سیاسی اسلامی به شمار خواهد آمد، چون واقعا هم به همین موضوع میپردازه که چگونه صدرا نبوت رو، وحی رو تبیین میکنه و چه نسبتی میان نبوت و وحی با سیاست، با شریعت، با قانونگذاری، با فلسفه تشریع برقرار میکنه. بنابراین یک اثر واقعا جدی و مرکزی و محوری در فلسفه سیاسی است. اگر بخوایم برخی از امتیازات اثر رو بشماریم، هم اثر مقدمه خوبی داره، هم جنبندی های مرحله خوبی داره و اینا کمک میکنه به خواننده اثر. البته مناسب بود که این اثر یک جنبندی نهایی هم میداشت که در اون جنبندی نهایی مثلا شخصی که برای اول بار میخواد این کلیات مطلب رو استفاده بکنه به اون جنبندی نهایی مراجعه بکنه و با کلیات مطلب آشنا بشه. احیانا ممکنه حالا به طور عادی در همه جا مشاهده میشه، مثلا خوب بود که مثلا دقت مثلا در صفحات پایانی یه دقتی توی املای آثار این مسائل لغوی اینها بیشتر میشد، خیلی بهتر بود. اینم در رابطه با این اثر ارزشمند که حالا در چاپ‌های بعدی که با توجه به موضوع کار، کیفیت کار، سطح کار و اهمیت این اثر امیدوار هستم که به زودی به چاپ‌های بعدی برسه، اگر این یکی دو تا مطلب هم بهش توجه بشه بر کیفیت این کار بیشتر از این افزوده خواهد شد. مطالبی را هم دوستان اشاره کردن، فضلا و دانشمندان محترم حاضر در جلسه قبلا صحبت کردن و اونم توجه به نیازهای جامعه معاصر بود. به نظر میرسه که این اثر این توانایی رو داره که به جهت موضوعات مهمی که در رابطه با نبوت مطرح کرده، در رابطه با وحی مطرح کرده، در رابطه با مراتب نزول وحی، مراحل نزول وحی و جایگاه وحی در عوالم دیگر مطرح کرده، چه بسا که این امکان رو هم داشته باشه به یک سری پرسش‌های بنیادین که امروزه هم مطرح است به اونها هم جواب بده و در پاسخ به اونها هم به کار بیاد. بدون تردید از دیدگاه فیلسوفان بزرگواری مانند جناب صدرا، الفاظ قرآن کریم، این الفاظ به هر معنایی که قابل فهم و تصور باشه، تبیین باشه، از جانب حق تعالی هست. یعنی کلام، کلام خداوند هست که به هر معنایی که امکان پذیر باشه و متصور باشه در این عالم ملکی که ما هستیم، در این عالم دنیا که ما هستیم، وقتی بسم الله الرحمن الرحیم رو میخوانیم در واقع کلام خدا رو میخوانیم، الحمدلله رب العالمین رو که میخوانیم در واقع کلام خدا رو میخوانیم و کلام حق تعالی و توسط پیامبر بزرگوار به دست ما رسیده و به عنوان یک اثری و یک حاصلی که در اونجا غیر از خدا و غیر از نورانیت پیامبر مدخلیتی وجود نداشت، بلکه مثلا پیامبر در اون مراتب مثلا توانسته بهره‌مند بشه، این در دست ماست. در این حال مثلا پرسش هایی که در دنیای معاصر در رابطه با وحی مطرح شده، من نگرانم که اگر وارد اون بحث ها بشیم یه مقدار تفصیل داشته باشه، آیا می توانیم از همین تفسیری که جناب ملا صدرا از وحی، از مراتب نزول وحی داره، پرسش های جهان معاصر رو هم جواب بدیم یا نه؟ و مشکلاتی که احیانا در نزد برخی از اندیشمندان پیدا شده به اونا هم پاسخ بگیم یا نه؟ و یا حتی بالاتر، مشکلاتی که در نظام قانونگذاری در همین جمهوری اسلامی ما پیدا کردیم، با همین تبیینی که جناب ملا صدرا از وحی داره، ما چه راه حل‌هایی میتوانیم نسبت به اونها ارائه بکنیم؟ اینا حالا بحثایی است که خود بنده فکر میکنم که ما میتونیم استفاده بکنیم از تحلیل و تفسیر جناب صدرا، اما بالا تفسیر این بحث ها زمان خودش و جایگاه خودش رو لازم داره. بنده خودم که توفیق داشتم قبل از چاپ اثر این اثر رو یک بار خوندم، استفاده کردم، بعد چاپ هم توفیق داشتم مراجعه بکنم، بهره‌مند بشم و تقدیر مجدد میکنم از دانشمند محترم، نویسنده ارزشمند و دانشمند این اثر، و تذکرم میدم که الحمدلله خود نویسنده اثر ایشون هم تربیت شده حوزه هستند و استاد برجسته علوم عقلی در حوزه هستند، بالاخره در علوم دانشگاهی هم ایشون دستی داشتن، دارن و آشنایی خوبی دارن و یک اثر خوبی هست که میتونه پیوند حوزه و دانشگاه رو نشون بده. و خود این اثر اگر هر مرکزی این چنین کاری رو منتشر میکرد، به عنوان یک افتخاری برای اون مرکز به شمار میآمد. و صلی الله علی نبینا محمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی مقدم که بحثشون رو در باب جایگاه این اثر در مباحث فلسفی سیاسی ارائه فرمودن، به خصوص حالا اون تأملاتی که در انتهای اثر فرمودن و اون جایگاهی که وحی و مسئله وحی میتونه در حل مسائل جامعه ما داشته باشه، به خصوص به قانون هم اشاره فرمودن. بسیار سپاسگزارم. در این نوبت از فرمایشات استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین جای واعظی استفاده میکنیم و بهره‌مند میشیم از فرمایشات حضرت استاد. 20 دقیقه در خدمت حضرت عالی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هر شبت که بنده عرایزم رو دو بخش میکنم، یه بخش راجع به اصطلاح اثر و نویسنده محترم صحبت میکنم، یه بخش هم راجع به اصطلاح جایگاه این اثر در جغرافیای فلسفه سیاسی اسلامی صحبت میکنم که چه انتظاری رو این اثر برآورده میکنه و چه جایگاهی رو داره. عرض کنم که همونجور که میدونید شواهد و ربوبیه جزء کتابای متأخر مرحوم صدر متعالی حساب میشه، یعنی بعد از اتمام اسفاره. برای همین یک ویژگی‌های خاص این همین تأخر و اینکه بعد از اتمام اسفار در واقع شواهد و ربوبیه نگاشته، یک ویژگی‌هایی به این اثر میده از جهت انسجامی که داره، ایجازی که داره و اینکه به اصطلاح در واقع کلیت مسائل فلسفی رو از مبدأ شناسی تا معاد شناسی و تا عرصه به اصطلاح اجتماع و سیاست همه چی رو در بر میگیره و واقعا یک شواهد ربوبیه متن بسیار مناسبی است برای کسی که بخواد یک دوره به سر حکمت متعالیه رو بر محور خود کلام مرحوم صدر متعالیم به مراتب از این جهت بهتر از اسفار هست، چون اسفار هم طولانی تر 9 جلد و عرصه زمان خیلی همون گونه که نگارشش یک زمان طولانی رو از مرحوم صدر متعالیم برده است، آموختنش و خواندنش و درس گرفتنش هم طبعا زمان طولانی میبره، ولی این کتاب شواهد ربوبیه واقعا یک رقیقه بسیار مناسبی از حقیقه اسفار هست. و طبعا درس دادن این کتاب و از اون مهمتر شرح و عرصبت نگارش راجب این کتاب خب یک تزلع بسیار خوبی و یک ظرفیت بسیار خوبی و میطلبه که هر کسی از عهده این کار بر نمیاد. یعنی کسی که بخواهد شرح بکند تمام یا بخشی از شواهد ربوبیه طبعا باید تسلط بسیار خوبی دست کم بر آثار مرحوم صدر متعالیم داشته باشه، چه رسه به این که فراتر از او هم باید در حکمت مشاء و اینها هم دست داشته باشه و تزلو داشته باشه تا بتونه اشارات این کتاب و عرض کنم اون نکاتی که به ایجاز بیان شده اینها رو شرح و بس بده. که خوشبختانه نویسنده محترم که بنده افتخار طولانی مصاحبت با ایشون و دوستی با ایشون رو دارم، از همون وقتی که خداوند متعال این توفیق رو به بنده داد که پس از اینکه در درس عمومی اسفار استاد بسیار بسیار محترم و معززم از آیت الله جوادی آملی در درس اسفار عمومی ایشون شرکت میکردم، بعد خداوند این توفیق رو بنده داد که وارد حلقه خصوصی درس خارج اسفار ایشون شدیم و همون موقع خب این متنعم بودم به نعمت دوستی برادر بسیار بسیار بزرگوارم حضور اسلام و مسلمین آقا مرتضی جوادی آملی که ایشون این ویژگی رو داره که درس خوانده و استاد دیده است. این خیلی مهمه در خصوص بحث‌های فلسفی، این بسیار مهمه. استاد معزز آیت الله جوادی آملی می‌فرمودن که به اصطلاح این درس به خصوص، این رشته به خصوص استاد دیدن می‌خواد و نفس شدن با استاد میخواد. هر شخص هر چندم با استعداد باشه اگر استاد نبینه از پس ظرایف فلسفه بر نمی آید. ایشون مثال میزدن غزالی رو، میگفتن غزالی آدم کم استعدادی نبود، بسیار آدم پر استعدادی بود، اما اگر وقتی بدون استاد فلسفه خون تحافظ الفلاسفه رو نوشت که مشهون از بدفهمی نسبت به مقاصد فلاسفه هست و عمق مطلب رو در نیفته. خب نویسنده بزرگوار این اثر این نعمت رو برخوردار بوده که بنده مطلع هستم کتاب به کتاب پیش استاد درس خونده، حتی برخی از آثاری که معمولاً کتاب درسی رسمی حوزه نیست ایشون پیش پدر بزرگوارشون صفحه به صفحه خوندن و این خیلی امتیازه که کسی شرح میکنه این کتاب رو که استاد دیده است، خودش استاده و با زمان طولانی درگیر این بحث ها بوده. این هم خب امتیاز بزرگی که این اثر داره. اما من قبل از این که جایگاه این اثر رو در جغرافیای فلسفه سیاسی اسلامی ذکر بکنم، خوبه این نکته رو عرض بکنم که به اصطلاح فکر سیاسی شیعه، اندیشه سیاسی شیعه تماما ریشه در وحی و ریشه در کلام معصومین و سلوک و رفتار سیاسی معصومین داره. یعنی ائمه در زمان حضور خودشون علی رغم تکثر رفتار سیاسی که حسب شرایط و حسب موقعیت رفتار سیاسی اهل بیت تغییر داشته، یعنی اون رفتار سیاسی صادقین با رفتار سیاسی امام حسین علیه السلام با رفتار سیاسی امام علی علیه السلام خب فرق میکنه حسب شرایط و حسب موقعیت و اینها، اما گفتمان سیاسی شیعه اون معتقد به اصطلاح سیاسی شیعه این در تمام ائمه یکسان بوده، اون چیزی که اساسش بحث امامت، اساسش بحث نسب الهی، اساسش بحث عدم مشروعیت حکومت کسانی که صلاحیتشون ندارن، نوع تقابل با حکومت تواقیت، تمام اینا چیز مشترک بین اهل بیت بوده. و در دوران غیبت این فکر سیاسی که شالودش وحیانی و شالودش در به اصطلاح سیره عملی و نظری ائمه معصومین بوده، سه تا جریان فکری در جهان اسلام تداوم بخش گفتمان سیاسی اهل بیت بودند. یکی متکلمین شیعه، دوم فلاسفه شیعه، سوم فقهای شیعه. منتها هر کدوم از این سه جریان با ادبیات و چارچوب مفهومی و نوع روش بحثی خودشون دنبال کردن. خب ما تبلور یعنی شروع قصه تداوم گفتمان سیاسی شیعه و گفتمان سیاسی اهل بیت و شروعش رو با کلام میبینیم. سید مرتضی و عرصبت دیگر متکلمان شیعه این به اصطلاح گفتمان سیاسی رو در آثارشون دنبال کردن و خب این بسیار روشن است که این متکلمان شیعه بودند که مسئله امامت رو و مسئله ولایت سیاسی رو جزو اعتقادیات و جزو مقوله ایمانی مطرح کردن و در کلام آوردن، در حالی که فقهای اهل سنت و حتی متکلمین اهل سنت بحث امامت رو بحث فقهی میدونستن. این در واقع تأکید متکلمین شیعه بود که بحث امامت رو بحث اعتقادی، بحث ایمانی تلقی کردن و به انفعال مجبور شدن متکلمان اهل سنت که تو بحث کلام در واقع بهش بپردازن. این به خاطر نحوه ورود و استدلال متکلمی بود. طایفه دوم فقها هستن که خیلی پررنگ در واقع از منظر فقهی مباحث حوزه به اصطلاح گفتمان سیاسی شیعه رو دنبال کردن در قالب ولایت فقیه، در قالب نحوه تعامل با حکام جور. و بسیاری از فقهای ما، تقریبا همه فقهای ما در آثار فقهی خودشون این بحث رو دارن که بالاخره نحوه تعامل با از پرداخت زکات و اینها گرفته تا به اصطلاح معین شدن و قبول مسئولیت در دستگاه جور و اینا همه بحث کردن، فقهای ما بحث کردن و ایجابا هم در قالب بحث ولایت فقیه هم که خب برخی از، نه همه فقها، برخی از فقها پررنگ تو بحث ولایت فقیه خب ورود پیدا کردن، بحث کردن. طایفه سوم فیلسوفان ما هستن که فیلسوفان ما هم من اعتقادم این هست که فلسفه سیاسی که فیلسوفانی نظیر صدر متعلهین، فارابی، ابن سینا برش اصرار ورزیدن و ارکانش رو منقح کردن در چارچوب گفتمان سیاسی شیعه است. یعنی گفتمان سیاسی شیعه ارکانی داره که این ارکان، من میخوام عرض بکنم این ارکان مورد وفاق هم فلاسفه شیعه بوده، هم متکلمین شیعه بوده و هم عرصبت فقهای شیعه. ارکانش که یکی بحث شریعت محوریه که به اصطلاح شریعت مرجعیت داشته باشه در مناسبات سیاسی و اجتماعی. دوم بحث ولایت سیاسی صالحان، یعنی اینکه ولایت سیاسی حق هر کسی نیست، این شرایطی داره و حالا ادبیات البته فرق میکنه، ادبیات فیلسوفی تحت عنوان رئیس اول مثلا به این شکل مثلا بیان میشه، تو ادبیات فقهی تحت عنوان فقیه جامعه و شرایط صاحب ولایت مطرح میشه، تو ادبیات متکلم به عنوان امام مطرح میشه. و مسئله مشروعیت الهی و اینکه ربوبیت تشریع الهی و ولایت تشریع الهی باید توی عرصه اجتماع و سیاست ما به ازا داشته باشه. یعنی مقوله سیاست یه مقوله صرفا بشری نیست، این از شؤون الهیه و از شؤون ربوبیت الهیه. خب با توجه به این که بنده معتقدم که این گفتمان سیاسی توسط هر سه طایفه از علمای ما امهاتش دنبال شده، منتها با ادبیات خودشون و با چارچوب مفهومی خودشون و با روش‌شناسی خودشون ولی مشترک است. خب میایم تو فضای به اصطلاح گفتمان سیاسی اسلامی با قرائت شیعی. اولین نکته که به چشم میخوره این که این گفتمان سیاسی به شدت مبناگرایانه است، یعنی وجاهت، اعتبار و معقولیت خودش رو وامدار مبانیشه، مبانی الهیاتی، مبانی انسانشناختی، مبانی معرفت شناختی. این مبانیست که اتقان اون مبانی پشتوانه قرار میگیره برای اتقان این نظریه سیاسی. بنابراین اینجوری که نگاه بکنیم در واقع فکر سیاسی شیعه، حالا چه با قرائت فقهیش، چه به قرائت کلامیش و چه به قرائت فلسفیش، این یک بخشی از یک سامانه فکریست، بخشی از یک منظومه اعتقادی و منظومه فکری است که بین این اجزای این منظومه تلاعم وجود داره. یعنی آنچه که به عنوان فکر سیاسی مطرح میشه در تلاعم و سازگاری است با مبانی انسانشناختی و مبانی وحشناختی و مبانی الهیاتی. به تعبیر دیگه اینجوری میتونیم بگیم که فکر سیاسی شیعه به قرائت‌های مختلفش در واقع یک آبشخور فکری داره و یک سری مبانی هست که پشتوانه قرار میگیره و اتقان، اعتبار و وجاهت این فکر سیاسی به خاطر وجاهت و اعتبار و حقانیت اون مبانی. این که دامنه اون مبانی چیه برمیگرده به درون مایه این فکر سیاسی. یعنی اینجوری نیستش که بگیم خب هر کسی که تو فلسفه سیاسی فکر میکنه حتما بعد از نبوت بحث کنه، حتما بعد از وحی بحث کنه، حتما بعد از فلسفه شریعت بحث کنه، از حکمت تشریع احکام بحث کنه. نه، منتها درون وقتی از مؤلفه های فکر سیاسی که در آثار متکلمان ما، فقهای ما و فلاسفه ما هست، در از مؤلفه ها شریعت محوری هست، پس طبعا اون فیلسوف سیاسی مسلمان که میخواد از مباحث نظری این فکر سیاسی بحث بکنه، طبعا راجع به فلسفه تشریع بحث کنه و حکمت وضع احکام و ورود خداوند در تشریع، در عقود و معاوضات و عرصه بعد قصاص و اینها بس کرد. اون قسمت پایانی همین مشهد پنجم در واقع به اینا میپردازه. وقتی ربوبیت تشریع الهی و ولایت تشریع الهی جزء مؤلفه های این نظریه سیاسی هست، پس حتما باید راجع به وحی و نبوت و اینها بحث بشه. من میخوام عرض بکنم که آنچه که این کتاب عهده‌دارش هست، یعنی مشهد پنجم عهده‌دارش و شارح فاضلش در واقع بهش پرداخته، در واقع عهده‌داری مباحث مبنایی فکر سیاسی شیعه هست، نه اثری جامع در مبانی و مسائل و غایات. یعنی وقتی ما ترسیم میکنیم که یک فلسفه سیاسی جامع شامل چه مباحثی میشه، فهرست مباحث رو وقتی ریز میکنیم از مباحث مفهومی گرفته تا مباحث مبنایی تا مسائل اینا فهرست میشه. اما آیا لازمه هر اثری دم تا دم این مباحث رو همه رو بپردازه؟ نه، اثر خودش رو تعریف میکنه که من عهده‌دار چه مباحثی هستم. بنده مشهد پنجم رو در واقع عهده‌داری بخشی از مباحث فلسفه سیاسی اسلامی میدونم، بیشتر معطوف به مبانیه، مبانی انسان شناختی، مبانی وحی شناختی، مباحث مربوط به نبوت و مباحث مربوط به شریعت و فلسفه شریعت و اینا رو عهده‌دار هست، نه هر بحث متصور در فضای فلسفه سیاسی. لازم سطح انتظارم حسب این تعریف میشه. نکته آخری که عرض میکنم این است که این اثر یه اثر کلاسیکه و خیلی خوبه که ما در رابطه با آثار کلاسیکمون روی همون فضای کلاسیک بمانیم و تعدی نکنیم. یعنی ببینید یه وقت هست، حالا من اینجا ناظر هستم به مطلبی که جناب آقای یزدانی مقدم فرمودن. خب یه کسی ممکنه انتظار داشته باشه خب کتاب که چون الان در سال 1399 مثلا میخواد چاپ بشه، پس ما جدیدترین چالش ها و بحث ها همه اینا رو بیاریم توی کتابی که مربوط به شرح یک متن کلاسیکه، اینا رو برداریم بیاریم. خب پیشنهاده، ممکنه پیشنهاد جذابی هم باشه، ولی شخص سلیقه من اینه که نه، ما هم باید به اصطلاح جغرافیای بحث رو حفظ بکنیم و سطح انتظار رو حسب اون سطح انتظار واقعی نگه داریم. یعنی الان این دست هر دانشجو یا هر به اصطلاح محصل فلسفه یا محصل فلسفه سیاسی این میدونه که با در دست داشتن این کتاب میتواند خوب صدرا رو بفهمه تو این بحث. باشن در میاد که مرحوم صدر بالاخره این بحثش هست. کتاب‌های آثار کلاسیک یک وجه ایجابی داره، یک وجه سلبی داره. یعنی طبعا آثار کلاسیک ما هم ناظر به شبهاتی بوده اند در مقام نقض و یعنی هم در مقام ابرام مطالب خودشون بودن جانب ایجابی، هم در مقام سلب بودن که در واقع آنچه که در اون زمانه و در اون فضای فکری به عنوان دیدگاه رقیب یا چالش‌های معطوف به اون بچه ایجابی خودشون بوده طبعا متعرض می شدن. اما مسائل سلبی مطالب متغیریه، یعنی نو به نو میشه، جانب سلبی نو به نو میشه. بنابراین ما باید اینجوری نگاه کنیم به آثار کلاسیک. آثار کلاسیک ما معمولا در جنبه ایجابی خیلی پررنگن و در جنبه سلبی کشش محدود دارن. نوعا در جنبه سلبی ناظر هستن به مسائل مطرح در زمان خودشون. بنابراین من اینجوری نگاه میکنم که همون گونه که تو عبارتی که از دوستان بود، این اثر در واقع چون معطوف به مبانی هست، الهیات سیاسی مورد نیاز برای اون فکر سیاسی شیعه رو چیکار میکنه؟ عهده‌دار میشه و تعمیم میکنه. این بچه ایجابیش. در جانب سلبیش هم متعرض چالش هایی است که در با توجه به افق فکری مرحوم صدرا و مباحث مطروحه در زمان خودش عهده‌دار میشه و این جانب سلبی هم میاره. اما حقیقت اینه که ما الان در موضوعاتی که محور این کتاب هست، مثل وحی و مثل نبوت و مثل شریعت، یک چالش های نوپدیدی داریم. مثلا یه مروری اگه بکنیم راجع به در واقع نواندیشی دینی ما، میبینیم نواندیشی دینی جهان اسلام در این دهه های اخیر شاهد پیریزی یک الهیات کاملا متفاوتی بوده که تلقی از وحی و نبوت فاصله گرفته با اون تلقی رایج و متداول و اون چی که قاطبه علمای اسلامی در قرون اعصار نگاهی که به وحی داشتن، نگاهی به مثلا وحی تلاوتی و وحیی که القاء خداوند، وحیی که زبانش زبان به اصطلاح خداوند است و کلام اوست و که به واسطه ملک وحی بر پیامبر تلاوت می شده. خب الان بعضی از قرائت ها از وحی و نبوت این نیست و سبقه بشری رو و اینکه در واقع قرائت نبوی از جهانه و در واقع اینجا نقش نبی پررنگ میشه در محتوا. خب اینا الان دارن مطرح میکنن. آیا ما باید در لابلای مطالب مرحوم صدا اینجور بحث هم بیاریم بحث بکنیم؟ این یک طور کتاب از طور شرح و بحث یک اثر کلاسی خارج میشه. من سلیقه‌ام اینه که این کار نباید بشه. بله حالا کسی ممکنه یک جناب آقای جوادی عاملی بعدا تصمیم بگیرن که یک اثری بنویسن که مثلا با لحاظ چالش های فعلی فضای فکر سیاسی خب بیان مبانی رو بازخوانی بکنن راجع به وحی و نبوت یه اثر دیگه ای میشه. اما شرح وقتی ما میخوایم بنویسیم دیگه باید اون جغرافیا به مقداری که البته کشش داره، البته ایشون اینقدر که بنده نگاه کردم توفیق داشتم تقریبا نزدیک 300 صفحه رو خوندم، جا به جا البته تک مزراب هایشون اومدن توی بعضی از بحث ها اشاراتی داشتن، اما به حسن سلیقه کاری نکردن که اون وجهه شرح یک اثر کلاسیک تحت شعاع قرار بگیره. اون یک اثر مستقلی میطلبه. در واقع من میخوام اینجوری عرض آخرم رو بیان بکنم. این اقدام بخشی از اقدام لازم و ضروری ما در تنقیح فلسفه سیاسی اسلامی هست، نه همه ی آن، بخشی از کاره. کارهای دیگه ای هم ما باید انجام بدیم و به تعبیر دیگه این اصلا انتظار نابجاییه که ما از یک اثر انتظار داشته باشیم که ماکان و مایکون رو و هر آنچه که در واقع مورد نیاز در فضای یک فضای دانشی مثل فلسفه سیاسی اسلام از یه اثر بخواد همه اینها رو داشته باشه. ما باید یاد بگیریم که تو چارچوب اون هدف گذاری که میشه نسبت به یک تلاش علمی وفادار به اون چارچوب باشیم و کار رو جلو بدیم. من تبریک میگم خدمت جناب جوادی عاملی که خداوند به ایشون توفیق داد این اثر رو به ثمر رسوندن و امیدواریم که شاهد کارهای جدیدتر و بهتری هم از ناحیه ایشون هم از ناحیه دوستان دیگه باشیم و خداوند انشاءالله بر توفیقات ایشون توفیقات علمی و عملی بیفزایه و واقعا یکی از وجوه ارادت من به ایشون خدمات بسیار شایانیه که ایشون در استحصال ظرفیت علمی پدر بزرگوارشون که انشاءالله خداوند سایه ایشون رو و وجود با برکت ایشون رو بر حوزه‌های علمیه و بر ما و بر سر ما مستدام بداره، ایشون نقش بیبدیلی در این جهت داشتن و بخش قابل توجهی از عمر و جوانی خودشون رو صرف احیای آثار پدر و نشر بجا و مؤثر آثار ایشون و استحصال ظرفیت علمی پدر کردن که واقعا خود این یه خدمت بزرگه در حوزه های علمیه، افزون بر این تلاش علمی فردی خود ایشون در تدریس و تداوم تدریس و نگارش و اینها. واقعا من تبریک میگم به ایشون و این رو توفیقات ایشون و بخش قابل توجهشون مرحوم دعای خیر پدر و رضایت ایشون میدونم که واقعا از نعمتهای بزرگی که خداوند به بنده داد توفیق طولانی بهره‌مندی از محضر این عالم بزرگوار و دوستی با جناب آقای مرتضی جوادی عاملی. انشاءالله خداوند همه این برکات و ذخایر حوزه های علمی رو انشاءالله حفظ بکنه و ما رو همچنان متنعم بداره به نعمت وجود این اساتید بزرگوار و عبدهای صالح پروردگار انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون از جناب استاد واعظی. مشاهدهشون در دو بخش بود که بخش دوم یعنی جایگاه اثر در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی و انتظاراتی که ما میتونیم ازش داشته باشیم، به ویژه در اون بحث گفتمان سیاسی شیعه و فکر سیاسی شیعه با سه حوزه دانشی کلام و فقه و فلسفه، بحث مهمی رو به نظرم ایراد فرمودن. البته اینجا ممکنه،
البته هم بگم من کتاب جدیدی نوشتم تحت عنوان گفتمان سیاسی شیعه، که این کتاب البته برای مخاطب خارج از کشوره، یعنی برای کسایی که آشنا بخوان آشنا بشن با به اصطلاح فکر سیاسی شیعه. کتاب البته این مجموعه است، این مجموعه 10-20 جلدیه که هر کسی از دوستانی که قلم زده وجهی از وجوه شیعه رو، مثلا یکی راجع به مثلا مهدوی را راجع به قرآن و شیعه، مثلا یکی راجع به امامت، یکی راجع به عصمت، بنده هم راجع به گفتمان سیاسی. اونجا من مفصل این مثلا تو فصل اولش اووردم راهبردهای ائمه، نه در زیر چاپه، اینا تقریبا از برکات کرونا بود دیگه، سال 99 ما نوشتیم، وقت چاپش به تاخیر افتاد، اونجا دیگه مبسوط آوردیم. البته فلسفه رو من زیاد ورود نکردم، ولی کلام شیعه و کلام سیاسی شیعه و فقه سیاسی شیعه در دوران غیبت اونجا مفصل آوردم.
خیلی ممنون، این هم خب خبر خوبی بود که جناب استاد واعظی فرمودن. من چون فرصت دیگه رو به اتمام خواهد بود، 20 دقیقه هم ما فرمایشات استاد جوادی آملی رو میشنویم و بهرمند میشیم از فرمایشات ایشون. بعد از فرمایشات ایشون دیگه هم مقارن اذان و نماز هست، ما کتاب رو هم انشاءالله رونماییش رو در محضر اساتید خواهیم داشت. خدا بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روز اول خرداد مصادف است با روز بزرگداشت و تکریم و اجلال حکیم صدوم تعلیهین، و قطعا این نشست علمی که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر معظم تبلیغات شکل گرفته در راستای این هدف و این مقصد والاست. شاید بلکه محققاً کسی به میزان صدوم تعلیهین وسعت علمی نداشت، زیرا به اعتراف خودشون و با نوشته هایی که داشتن این معنا رو نشون دادن که هر چه کتاب زمینی بود و به اندیشه بشر رسیده بود از گذشته حکمت ایرانی و باستانی و همچنین حکمت یونانی تا عصر خودشون همه رو دیده بودن. اتفاقا در همین کتاب شواهد ربوبیه یکی از محوری ترین مواردی که دارن بهشون اشاره میکنن از کتاب النوامیس افلاطون هست، که یکی از مهمترین بخش ها رو که رابطه بین شریعت و سیاست هست از اون کتاب گرفتن، که بنده هم سعی کردم که اون نسخه خطی رو ببینم و باورم واقعا نسبت به این که افلاطون در اون دوران این نسبت رو این گونه دیده که بعد از هزاران سال جناب صدوم تعلیهین از جناب افلاطون مستقیما داره نقل میکنه که ایشون این گونه مباحث رو دیده، برای بنده خیلی عجیب و شگفت بود و من خیلی تلاش کردم و الحمدلله پیدا کردم که در النوامیس جناب افلاطون به صراحت این نسبت رو بیان داشتند، و اتفاقا بایستی که اگر پیجوی جدی برای ما باشه این که افلاطون چگونه به این جایگاه رسیده و توانسته رابطه بین شریعت و سیاست رو همانند رابطه نفس و بدن ببینه، خب خیلی مهمه. در مقدمه ای که خود مرحوم صدوم تعلیهین در از شواهد ربوبیه مطرح میکنن به این امر اذعان میکنن که من با همه ی اندیشه های زمینی آشنا شدم و فروگذار نکردم چیزی رو که به زائقه بشر و فکر بشر رسیده باشه و ندیده باشم. اما وقتی وارد حوزه دیگری از حوزه معرفتی شدم که حوزه شهود و عرفان هست و مدتها از این گونه از مباحث زمینی فارغ شدم و خودم رو بحث‌های آسمانی بستم و مدتها مشغول به اون جلوه ها شدم تا حرف جدیدی رو از یک نظام برتری بگیرم، به تعبیر جناب حافظ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، خب این شواهد محصول اون سفر است. ولذا اگر نگرش های فلسفی جناب صدام تعلیهین در اسفار تا حد زیادی زمینی بود، در شواهد الربوبیه کاملا آسمانی است و به عنوان از شواهد الربوبیه این بسترهای فلسفی رو باز کرد و شرحه کرد و هر آنچه را که دانش بشری در حوزه مسائل فلسفی بوده است رو بستری ساخت برای اینکه قالبی ساخت برای اینکه اون قلب حقیقی رو در اون مشاهداتش بر حقیقت بتونه زمینی بکنه و این هنری است که در کتاب از شواهد الربوبیه به خوبی قابل رؤیت است و دیدن است. جناب صدام تعلیهین بعد از اینکه هستی شناسی رو کامل کرد و در حوزه جهان شناسی هستی رو به سه بخش عقل و مثال و طبع تقسیم کرد، به حوزه انسان شناسی آمد و در حوزه انسان شناسی هم این قضیه رو دید که انسان هم در این سه حوزه عقل و مثال و طبع است. به یک پرسش اساسی که همزاد با نبوت و وحی و رسالت هست، جناب صدام تعلیهین در شاهد اول این مشهد خامس جواب داد که متاسفانه خیلی دیده نشده. یک پرسش اساسی برای همه انسانها، چه اونهایی که منکر جریان نبوت و وحی و رسالتند و چه اونهایی که ایمان دارند و مقلدانه دنبال میکنند، وجود داره و آن اینه که آیا اصلا برای انسان امکان داره که با خدا سخن بگه و ارتباط با خدا برقرار بکنه؟ این چجوری میشه؟ یه موجود زمینی طبیعی که در عالم ماده هست چگونه میتواند با خدایی که اله عالم است و خالق هستی است به خود بتونه با او صحبت بکنه، از او حرف بگیره، از او مطلب بگیره و به جزئیات مسائل بشری بخواد بپردازه؟ این اصلا شدنیه؟ با پیامبر که وقتی حضرت اونها را دعوت میکرد میگفت این یعنی چی؟ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما هم چیزی نشنیدیم که یه نفر بتونه با خدا حرف بزنه، از خدا مطلب بگیره، برای بشر روز حرف روز رو بخواد بگیره. ما هم چیزی نداریم. چی میگه شما؟ ان هاذا الا اساطیر الاولین. این داستانه، این قصه است. خیلی تلاش، نمیخوام بگم همه تلاش ها بر مبنای عناد و لجاجت و تکذیب بوده، عمدهش همین بود، ولی بخش قابل توجه این بوده که بالاخره این چجوری امکان داره واقعا. خب در حوزه ایمانی و اعتقادی، خب خیلی ها میگفتن به هر حال پیامبر معجزه آورده، عصاش اژدها میشه، عصاش وقتی به دریا میخوره باز میکنه، مرده زنده میکنه. خب اما نمیتونن، الانش هم نمیتونن که رابطه بین عصا اژدها کردن و مرده زنده کردن رو با اینکه انسان بتونه از خدا خبر آسمانی و غیبی بگیره و برای سعادت دنیا و آخرت انسان میخواد برنامه داشته باشه، نمیتونه رابطه معرفتی ایجاد بکنن. ممکنه ایمانن و تقلیدن به چه این معنایی رسیده باشن، اما این پرسش همچنان جدیه. الان همکنون هم تو حوزه های علمیه شما رابطه بین معجزه و رسالت و گرفتن وحی رو از جایگاه پروردگار عالم سوال بکنید، برایشون ابهام خیلی فراوانه، سوال خیلی جدیه. ما این سوالو بهش نپرداختیم و جدی نکردیم و جناب صدام تعلیهین به این پرسش اساسی در شاهد اول این مشهد پرداخته و آمده گفته انسان چون دارای این سه حوزه وجودی طبع و مثال و عقل هست، میتواند از این جایگاه ها خودش رو به ساحت الهی نزدیک بکنه. این خیلی مهمه. انسان رو ما اگر در قالب مادیت ببینیم، هرگز نمیتوانیم رابطه او با خدا را که یک جهان مجرد هست و یک حقیقت فوق تجردی است بتونیم ایجاد بکنیم. این بخش اول از مشهد خامس است که در این کتاب سعی شده این خیلی برجسته و گویا بشه و این هویت انسانی که انسان دارای یه همچین شخصیتی است که میتونه با تقویت عالم طب، با تقویت عالم مثال، با تقویت عالم عقل به جایی برسه که بتونه با خدا گفتگو بکنه که انی انا الله بشنوه و با او سخن بگه من برای حجاب. یکی از مسائل جدی است. مرحوم صدر المتحرین بر اساس این رویکرد آمد و دو تا سخن عمده رو در دو تا از اشراقات مشهد، یعنی شاهد اول از مشهد خامس بیان کرد. یکی نقطه تلاقی بین عقل و حس است که همچنان در حاله از ابهام وجود داره، هم در حوزه هستی شناسی هم در حوزه انسان شناسی. این رابطه بین عقل و حس چگونه امکان داره؟ این طرف معجون هستی یعنی انسان اون نقطه تلاقی رو چگونه ایجاد کرده؟ برای حق سبحانه و تعالی این در نهایت عظمت اتفاق افتاده که فرمود، وقتی فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. این اسم در اون نقطه تلاقی شکل گرفته. چگونه ممکنه بین عقل و حس شکل بگیره، ارتباطی حاصل بشه؟ لذا یکی از اشراقات این است که فی ان النبی جالسون بین المعقول و المحسوس، همون سخنی که حکما دارن که به ثابت سیال کیفر تبتا، ربط بین حادث و قدیم، ربط بین متغیر و ثابت، از اون چالش های جدی و هنوزم در فلسفه جای بحث و سوال داره و صدرالمتحرین آمد و این جایگاه رو پر کرد و این خلع رو با تبیین جایگاه انسانی که اینکه انسان میتوانه به عقل برسه. خیلی در این شاهد اول جناب صدرالمتحرین با اشراقات متعدد اومد این بحث رو باز کرد که انسان رو شرحه شرحه کرد و حقیقت وجودی او رو در حوزه عقل بالا برد، بالا برد به حدی رسون که بتوانه حرف از مستقیماً حرف رو از خدا بگیره، که این کار بسیار کار عجیب. همکنون همین شبهه واقعا وجود داره. شما درسته با عصا مجده اشتها کردن و مرده زنده کردن و امثال زالک داره نشون میدی از سفر غیب آمده. خب این چه ربطی به این داره که بگی که اقم الصلات کتب علیکم الصیام اینجور برنامه‌ریزی بکنی؟ این نکته در حقیقت در یکی از اشراقات شاهد اول آمده است. نکته دومی که باز از شاهد همین اول آمده بسیار هم مهمه، چون برخی ها پرسششون این استش که آیا نسبت این حکمت با فضای سیاسی امروز چگونه هست؟ این 10 یا 12 وصفی که جناب صدرالمتحرین برای رئیس اول برمی شماره، این فقط رئیس اول نیست، این یک نوع حکومتی است، یک پارچه که حاکمش باید اینگونه باشد: عدل محور باشد، خلق محور باشد، محبتش به جامعه و انسان یک محبت ویژه باشد، بتواند یک ارتباط عمیق عاطفی با جامعه ایجاد بکند. این 12 ویژگی یک شخص به عنوان رئیس اول نیست، بلکه یک دستگاه حکومتی است که رئیس اولش اینگونه باید باشد و این میتوانه به بخشی از پرسش هایی که امروز در خصوص مسائل حتی دموکراسی و نظائر آن هست عرض میکنم، همونطور که استاد برادر بزرگوارمون دانشمند عزیز و بالا فرمودن که به هر حال نظام سنت و دانش های کلاسیک اقتضاعات خودشو داره، من در زمینه نیست که به پرسش معاصرانه ما پاسخ اینچنانی بده، ولی این ظرفیت ها در این کلام وجود داره که آدم بتونه به اینها بپردازه و از این جایگاه این پرسش ها رو تا یه حدی جلو ببره و براش پاسخ تعیین کنه. خب این من وقت دارم نگاه میکنم که خب محدود هست. در شاهد اول که اشتراعات متعددی داره به این پرسش اساسی پاسخ داده شده است که بله انسان می تواند بر اساس نسبت بین هستی شناسی و جهان شناسی که فعل حق سبحانه و تعالی هست، در اوج فعل حق قرار بگیره. وقتی در اوج فعل حق قرار گرفت، نسبتش با خدای عالم نسبت مستقیم من برای حجاب بشه، حرف بگیره، چون خدای عالم میخواد بشر رو به سعادت برسانه و او رو مجلا و مجرای سیاست های خودش، اندیشه های خودش و حکم خودش قرار بده. این خیلی مهمه. بحثی رو جناب استاد آقای یزدانی دارن دنبال میکنن، بحث اعتبار و تکوین، و فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در اعتباریات، خب خیلی تحقیق جدی جناب آقای یزدانی دارن. والد بزرگوار ما میفهمدن که ما با مرحوم علامه طباطبایی در این رابطه خب خیلی گفتگو کردیم، حتی خستهشون هست که ما خسته ایشون کردیم، اما این سخن که بالاخره ربط بین اعتبار و تکوین رو باید چگونه عمل کرد، خیلی نتوانستیم، که البته خودشون یه مبنای در این رابطه دارن. اما شاهد دوم که بخش عمده بحث‌های رابطه بین شریعت و سیاست هست رو در اونجا دارن مطرح میکنن. اتفاقا دنبال میکنن که یک اثری رو امروز ما باید تولید بکنیم که بیایم بگیم که حکمت متعالیه برای جریان نظام اسلامی و نظام سیاسی اسلام و حکومت اسلامی ما چه مبنایی رو و چه اصولی رو و چه ارزش‌هایی رو میخواد واقعا تولید بکنه. ما با تحقیق و بررسی این اثر خاص میتوانیم، این اثری که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با همت دوستان هیئت علمی اون اندیشکده علوم سیاسی و خود پژوهشگاه، جناب آقای شریف لکسایی، جناب آقای میر احمدی، جناب آقای نجف لکسایی، اساتید بزرگوار و معظمی که بنده خودم رو کوچیک میدونم، از این که یعنی کوچیکتر میدونم که بخوام نسبت به همتی که دوستان داشتن عرض ارادتی داشته باشم، اما این اثر تولید شده. من فکر میکنم که ما باید این رو به حوزه نظام سیاسی کشور وارد کنیم و این رو به عنوان یک اثر بدانیم که در حوزه نظام سیاسی اگر شما انتظار دارید که انقلاب اسلامی یک حرف جدیدی رو برای جامعه بشری از این منظر بیاره، این نسبت بین قالب و قلب رو داره در بهترین شکل بیان میکنه. خب من این عرایض اخیرم رو به همین امر اختصاص میدم که بسیار مهم میدونم، و اون هستش که خب ما میگیم رابطه بین شریعت و سیاست مثل رابطه نفس با بدن هست، اما باید ببینیم که این نفس و بدن داره چجوری شکل میگیره. یکی از پیچیده ترین مباحث هستی شناسی در فلسفه رابطه بین ماده و صورت هست که در قالب نفس و بدن هم یک گونه نمایشی داره. خب بله، این شریعت هست بناس روح باشه و این هم سیاست هست بناس جسد باشه. اما همونطوری که جسم و جسد یک امر جامد و سنگ نیست، چوب نیست، بلکه اقتضاعاتی داره، تقاضاهایی داره، این بدن انسان اگر رها باشه به دنبال پرورش خودشه، به دنبال تأمین نیازهای خودشه، خواسته ها و منویات خودشه، واقعا اینجور رها شده نیست که خشک و به اصطلاح جامد باشه و ما بیایم بگیم که ما یه قلبی داریم به نام شریعت، یه جسدی داریم به نام سیاست و این رو میخوام دوش بذارید. نه، اینجوری نیست. سیاست اقتضاعاتی داره. سیاست مثل بدن میخواد رشد بکنه، میخواد لذایذی داشته باشه، غرایزش داشته باشه و خواسته های خودش رو به صورت جدی داره. و حتی به قدر این جدیت و این تقاضاها و این اقتضاعات برای بدن جدیه که اگر نفس قاهرانه و غالبانه وارد نشه، نفس رو به خدمت میگیره. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. هوا و هوس مال نفس، مال بدنه، خواسته های بدنی است. درسته نفس تا اینجا داره کار میکنه، ولی به اقتضای بدن داره کار میکنه. بدن چون خواسته ای داره، مشتهیاتی داره، لذاتی داره، غرایزی داره، این بالندگی داره، میخواد.
سیاست رو اگر رها بکنی و قلب شریعت رو درش قرار ندی، سیاست طغیان را، اسیان را، گرایش های قاهرانه را، ببینید دیگه در جهان داره چه کار میکنه دیگه. این هم سیاست دیگه. این سیاست بدون شریعت است. سیاست بدون شریعت افسار گسیخته است. بلکه اگر بخواهد افسار را هم به کناری میزند و راکب خودش هم میندازه. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. واقعا جناب صدر متعالین آمده در این ساحت به این پرسش اساسی پاسخ گفته است که درسته که سیاست اقتضاعاتی داره، تقاضاهایی داره، ارتباطاتی داره و رویش خودش رو در ساحت‌های مختلفی می‌بینه، اما اگر بخواد این سیاست رام بشه، بخواد خودش رو در مسیر سعادت انسانی قرار بده، باید یه قلبی رو، یه نفسی رو مدبر خودش قرار بده که این حقیقت مدبر نفس که الان از او به عنوان شریعت یاد میکنیم زمام امر سیاست رو به عهده بگیره. ما داریم اعلام میکنیم از جایگاه پژوهش فرهنگ اندیشه اسلامی، از متن حوزه علمیه قم، در روز اول خرداد که روز مولد صدرا هست داریم اعلام رسمی میکنیم که اگر سیاست بخواهد برای جامعه اسلامی، جامعه بشری حرفی داشته باشه و محصول انقلاب و اندیشه باشه، باید شریعت را به مثابه نفس خودش بداند و شریعت زمامدار سیاست باشد و سیاست را اجازه نده که افسار گسیخته باشه. خود همینجا آمده است که اگر این رئیس اول طغیان بکنه میندازنش. تو همین کتاب شریف آمده که نباید با نظام های استبدادی و امثال ذلک جلو رفت، بلکه بایستی که شریعت رو در متن و درون خودش راه داد و از این جایگاه این بحث رو در حقیقت جلو برد. بنابراین درسته که یه سخنی داریم که نبوت روح شریعت است. اینو جناب صدر متعالین در همین کتاب دارن، نبوت روح شریعت است و شریعت روح سیاست است. اما این روح و بدن رو دارن با این تحلیل جلو میبرن که بدن یک بدن جامد و راکد نیست، یک بدنی است که اگر رهاش بکنه یک سیاست طغیانگر ایجاد میکنه و در این رابطه بایستی که این باشه. ولذا در پایان فلسفه روزه رو، زکات و خمس و اینا رو هم آورده و جهات مختلف از شریعت رو باز کرده که این بتوانه در بدنه سیاست نقش آفرینی بکنه. من فکر میکنم که با توجه به اینکه دارن اذان هم میگن، فرصت هم دیگه تمام شده دیگه. خیلی یادداشت هایی رو من داشتم، فکر میکنم که اگر واردش بشیم. من دو تا تشکر جدی دارم. یک تشکر از مجموعه دوستانی که در پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه پژوهشکده علوم سیاسی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که متعلق به دفتر تبلیغات هست، از جناب آقای شریف لکسایی که خب ما مدت ها این برنامه ریزی ها توسط این برادر بزرگوارمون استاد والایی که در حکمت مطالعه تلاش میکنن، همچنین دوستان بزرگوار جناب استاد آقای یزدانی و دوستان دیگرشون، همت والای جناب آقای دکتر نجف لکسایی، جناب آقای دکتر میر احمدی و نهایتا هم دفتر محترم تبلیغات جناب استاد واعظی که در همه زمینه ها الحمدلله خصوصا در اندیشه سیاسی مدت هاست. ما بیش از 2 دهه، از اینکه 3 دهه تقریبا قبل که در دوره های کوثر مشهد خدمتشون بودیم، ایشون اندیشه سیاسی اسلام رو مطرح میکردن، کتاب داشتن سال 75 و یعنی 2-3 دهه در حقیقت در این زمینه خدا رو شکر تلاش علمی داشتن. محصولات علمیشون هم در این با مشرب سیاسی خاص خودشون رو ایجاد کرده با سلایقی که الحمدلله دارن و اینها تولیدات و آثار ارزشمندی است که از حوزه علمیه داره منتشر بشه و انتظار هست که نظام اسلامی، اندیشمندانی که در حوزه سیاست و فلسفه سیاسی کار میکنن به اینها توجه کنن، اینها را علوم اصیلی بدانند که ریشه در مبانی وحیانی دارد و میتواند سیاست ما را به رنگ حقیقت، به رنگ شریعت صبغه الهی ببخشد و جنبه های الهیاتی بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.